خب بسیار سپاسگزاریم از آقای علیجانی و به حال با همه این مشغله ها و مشکلاتی که داشتند این زمان رو در اختیار ما و باقی دوستان گذاشتن که امشب اینجا حضور داشته باشن و مطالب خودشون بیان کنن. خب الان میرسیم به بخش پرسش و پاسخ و البته ایشون هنوز تقریبا یک کمتر از 10 دقیقه از وقتشون باقی مونده بود. خب میتونیم به این بخش بپردازیم و شروع کنیم از سوالاتی که دوستان پرسیدن. پس من در لابلای این صحبت ها اگر مطلبی به ذهنم رسید انشاءالله مطرح میکنم. اولا خدمت شما عرض کنم که این پرسش ها چون دستبندی مشخصی نداره، به هر حال به ترتیب من همون چیزی که به دستم رسیده رو سعی میکنم با شما در میون بگذارم. بنابراین دیگه چون موضوع مشخصی هم برای اتاق بغیر از تایتل اصلی یادمان مطرح نشده، بنابراین فکر میکنم الان دیگه دستبندی مشخصی هم بطلبه. پرسشی که از شما مطرح شده آقای علیجانی این است که اولین سوال این هست، میشه از آقای علیجانی بپرسید که به نظر ایشون هنوز جایی برای به اصطلاح تبلیغ تفکر اسلامی با توجه به تجربه تلخی که در 3 سال اخیر داشتیم باقی مونده یا نه؟ منظور این است که در حال حاضر هم آیا باید روی ایدئولوژی اسلامی پافشاری کنیم یا بهتر است به سکولاریسم خروج بیاریم؟ حالا بحث به صورت دو بحث هست، ایدئولوژی اسلامی و حالا ایدئولوژی یا سکولاریسم مرزهاش و محدودهاش مشخص میشه. اگه مثلا راجع به این دو مقوله توضیح بفرمایید فکر می‌کنم پاسخ این دوست عزیزمون بهتر بشه و براش مشخص تر بشه. بفرمایید، ما که آزاد در خدمت شما.
من سوال خوب خیلی جدی است، شاید خیلی کوتاه نشه جواب داد، اما من یکی از پیش‌فرضام این بود که جامعه ایران یه جامعه بسیار متکثری است. ببین من معتقدم هر نوع تحلیلی که یکسان‌سازی بکنه جامعه ایران رو از واقعیت جامعه ایران دوره. یعنی هر جامعه شناسی، هر سیاستمداری، هر ایرانی، هر شهروندی مثل من و شما اینجا نشستیم با هم بحث می‌کنیم، اگر جامعه ایران رو یکسان سازی بکنیم، یا میگه مثلا جامعه ایران همش مردان غیر مذهبی هست، یا نه اون تبلیغات که رسمی میشه جامعه ایران جواناش همه مذهبی هست و ما مثلا نظرسنجی کردیم تو دانشگاه اینطوری و اونطوری، حالا این یکسان سازی ها درست نیست به گمان من. خب یه زمان هم بین حاکمیت و مردم این مسئله سیاه‌سفیدی مطرح میشه. خب دوم خرداد 76 من خودم حقیقت به لحاظ روانی هنوز آمادگی نداشتم برم شناسنامه موقع رسمی بخوره، هرچند مشارکت داشتم در روند انتخابات، ولی نهایتاً اعتراف میکنم رأی ندادم. من به عنوان یه زندانی که از زندان در اومدم، هرچند به این روند و به این مشی معتقد بودم، ولی به لحاظ روانی هنوز آمادگیشو نداشتم. خیلی هم فکر میکردن که خب مگه میشه تو جمهوری اسلامی بعد از این همه واقعه مثلا میلیون ها نفر برن رأی بدن؟ خب صندوق‌های رأی و اون صحنه‌ها نشون داد نه، مردم مثل ما سیاسیون دهه 60 مثلا همچنین قطبی نمی‌بینن، بین خودشون و حکومت به تعبیر برخی گروه‌های سیاسی دریای خون نمی‌بینن. من در اوتون مذهبم هم همین نظر رو دارم. خب اگر ما روزای تاسوعا، عاشورا، نیمه شعبان بریم تو خیابونا، شاید این نظرمون یه خود تعدیل بشه که اون وقتی ما قطبی می‌گیریم قطبی نیست. به علاوه این که از بالای شهر پایین شهر بریم، از شهرهای بزرگ به شهرهای متوسط بریم، به شهرهای کوچیک بریم، من خودم تو همین انتخابات تو 3 تا شهر کوچیک به کار تمرینی تحقیقی جامعه شناسی کردم که چه کسانی چه ترکیبایی به آقای احمدی نژاد رأی دادن. برای خودم جالب بود، یعنی ما نباید جامعه رو یه چشمی ببینیم، جامعه رو باید دو چشمی ببینیم، نه جمله رو مذهب رو سیاست. هرچند من معتقدم نیروهای تحول‌خواه در ایران در اکثریتند، اما در این حال اون بخش دیگر رو هم باید دید. در اون مذهب هم به همین شکل. من تصور میکنم که طور نیست که جامعه ایران یه جامعه غیر مذهبی شده باشه. اما یه تجربه سخت رو هم پشت سر گذاشته. شاید الان دیگه بین نیروهای مختلف اپوزیسیون و بین روشنفکران این دیگه، یعنی تفکیک نهادی دین و دولت، اسمش رو سکولاریسم سیاسی بذاریم، به گمان من به یک وجه مشترک تبدیل شده. حالا این بحث هست که آیا نواندیشان دینی خواهان حکومت دینی بودند؟ به گمان من نه. این نه در نهله مهندس بازرگان و نه در نهله شریعتی و نه در نهله مجاهدین خلق و مرحوم طالقانی، حکومت دینی به این معنا حکومتی که مشروعیتش رو از خداوند میگیره، نه از مردم، به دنبال اجرای احکام شرعی است و به تبع، یعنی با این دوتا پیشفرض اولیه، به حکومت روحانیت لامحال تبدیل خواهد شد. این ستا رو من با فکتای ریز از درون آثار مرحوم طالقانی، بازرگان و شریعتی معتقدم چنین نیست. شریعتی خودش حکومت دینی رو مادر استبداد میدونست، بدترین نوع استبداد میدونست. اما اگر در این مورد، در این پیشفرض من شبهه هم وجود داشته باشه، برخی دوستان میگن نه اینطوری نبوده، به هر حال الان اکثر قریب به اتفاق به گمان من نواندیشان دینی و فعالان سیاسی تحول خواه در ایران به جدایی دین و دولت معتقدند. یعنی اگه این اسمشو سکولار بذاریم، من اخیراً یه مقالی از آقای حتی کدیور خوندم، گفته بود من از سال 88 به بعد دیگه به سکولاریسم سیاسی معتقدم. بنابراین در این قسمت به نظر من الان یک اشتراک نظری وجود داره. اما آیا ببین، ما یه مقدارم اینو دوستان توجه بکنن، تئوری پردازیمون نباید عکس العملی باشه، یعنی عکس العمل شرایطی که در اون زندگی میکنیم. بسیاری از تئوری های نواندیشان دینی همی از مرز ایران وارد ترکیه بشه دیگه خریدار نداره، چون برای اونها یه چیزه خیلی معمولی است این بحثا. ما همین حالا در اندیشه های مذهبی، ببین در کل جهان دیکتاتوری زیاده دیگه، حکومت مگه چند تا کشور دموکراتیک هست؟ به مفهومی که به هر حال یه نمره قبولی بگیره. آیا بقیه کشورهایی که درش استبداد وجود داره یا دموکراسی به هر حال در حد قابل قبولی وجود نداره، به اسم مذهب درش دیکتاتوری صورت میگیره؟ فکر میکنم اینطوری باشه. شاید دو سه تا کشور تو کل جهان باشه دایی های مذهبی دارن. یعنی مهم نیست که دیکتاتور نعلین پوشیده، کفش پوشیده، پوتین پوشیده. ما با اصل استبداد مخالفیم. تقلیل استبداد و دیکتاتوری به مذهب و ریشه مذهبی خیلی ساده سازان است و ما در واقع عکس العمل شرایط ایران خواهیم شد. ضمن اینکه الان مدل‌های مختلفی از مذهب مثل مدل ترکیه، مدل مالزی وجود داره، یا حتی مدل عراق. یعنی مثلا آیت الله سیستانی یه کتابی پسر آقای حسین نصر نوشته، ولی نصر، که میگه اصلا شیعه هم مدل‌های مختلفی داره. میگه اون مشاور تیم سیاست خارجی بوش بود دیگه، یعنی مشورتی که میداد، این کتابش فارسی هم ترجمه شده، گفته شما فکر نکنید بنیادگرایی از شیعه در میاد، بنیادگرایی از درون اهل تسنن در میاد و شما در تضاد عمده کردن تضادتون با ایران بخشی از واقعیت‌های منطقه رو نمی‌بینید. شیعه یه مدلش لبنان علام فضل الله شیخ مهدی شمس‌الدین و ایناست، یه مدلش آیت الله سیستانی که حتی تلویح هم ورود شما به عراق رو پذیرفت، یک مدلش مدل ایران هست. بنابراین ما یه مقدار بایستی این رو در نظر بگیریم. این کتاب فکر میکنم آقای میسمی نشر سندیه منتشر کرده، یا از اون طریق نشر چشمنداز میتونید تهیه بکنید. به هر حال ببینید، ما بایستی با ذات استبداد، با ذات دیکتاتوری مخالف باشیم. مهم نیست این دیکتاتوری با چه لعابی خودش رو نشون میده. ما در جهان دیکتاتوری با لعاب‌های مختلف مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی، مارکسیستی، لیبرال، همه نوع دیکتاتوری دیدیم. بنابراین ما نباید بر اساس یه مدل ایرانی، بر اساس 30-40 سال تاریخ ایران، کل جهان رو تحلیل بکنیم. اون موقع دچار یه دو قطبی میشیم، در ضدیت با مذهب به یه قطب دیگری پناه میبریم که بعد میبینیم از درون همون هم استبداد و شکنجه در میاد. پس بنابراین من میخوام این رو بگم که در واقع تفکیک نهاد دین و دولت رو باید پذیرفت، همه باید بپذیرن. از طرف دیگه جامعه ایران به گمان من علارغم تکثرش بخش عمده‌ایش مذهبی هستن و همون چیزی که آبرماس هم گفت در هنگام دریافت جایزش که مذهبی ها و غیر مذهبی ها و توزیع عمومی با هم حرف بزنن. این بحث رو آقای بشیریه در ایران فکر می‌کنم مجله راه نو شماره 17-18 بود مطرح کرد که ایدئولوژی ها می توانند و باید در حوزه عمومی با هم رقابت کنن. ایدئولوژی ها در همون دوره که ایدئولوژی کوبی در ایران به صورت یه چیزی خود عوامانم به نظر من مطرح شد، اما آقای بشیریه که رویکرد آکادمیک داشت اومد از حضور و فعالیت ایدئولوژی ها در درون جامعه مدنی حمایت کرد و گفت که ایدئولوژی ها در حوزه مدنی با هم رقابت کنن، ولی ایدئولوژیشون نباید وارد قدرت بکنن. حالا من به تعبیر خودم میگم، ایدئولوژیشون رو باید پشت در دولت بذارن و برنامه‌شون رو وارد دولت کنن. در همون سال آقای مهندس صحابی هم کاندیدای ریاست جمهوری بود که برات صلاحیت شد، این بحث رو مطرح کرد که دین میتواند در سیاست دخالت بکنه اما در حکومت نباید دخالت کنه. تقریبا همون بحث آقای بشیریه و مهندس صحابی مشابه هم بود، یعنی مذهبی‌ها هم میتوانن حزب خودشون رو داشته باشن. بعدن چند سال بعد هاورماس این صورت یه مقدار تئوریک‌تر مطرح کرد. ما الان در احزاب اروپایی هم داریم که به اصطلاح حزب سوسیال مسیحی، حزب دموکرات مسیحی، یعنی افراد و احزاب می توانن در حوزه عمومی با هم رقابت کنن، اما ما یک بدفهمی داریم که در حوزه عموم دین وارد دولت و حکومت شده. این ذهن ایرانی برخواسته از جمهوری اسلامی است. ببخشید من سوال طولانی جواب دادم، چون به هر حال بعدا بهش ارجاع داده میشه. در حوزه عمومی دین های گرایش های دینی، غیر دینی، ضد دینی، گرایش های لیبرال، سوسیالیست و گرایش های مختلف با هم رقابت کنن، اما اون چی که به رأی مردم گذاشته میشه صرفا باید برنامه های اینها باشه و این برنامه ها وارد حکومت بشه، نه بیشتر.
بله خیلی ممنون جناب هریجانی. این دوستمون که این سوال مطرح کردن با آیدی دکتر محمد رضا بودن. ایشون در خلال صحبت شما فقط یک پرسش کوتاهی هم به عنوان تایید فقط می‌خواستن مطرح کردن که میشه از ایشون بپرسید که برداشت جدید از شریعتی میتونه از سکولاریسم باشد در نهایت یا نه. این رو مختصر اگر تایید بفرمایید ممنون میشم تا سوال بعدی رو مطرح کنم. نمیدونم جناب هریجانی صدای من داشتن یا نه. اگر صدای من دارید بتونید دو بزنید آقای هریجانی. بله بله آقای هریجانی محبت کنید. این فردی که سوال رو پرسش اول مطرح کردن در خلال صحبت شما یک به اصطلاح تاییدی را می‌خواستن از شما بگیرن نهایتاً و این بودش که گفتن که آیا نهایتاً میشه برداشت جدید از شریعتی سکولاریسم باشد یا نه. این رو اگر مختصر بفهمید ممنون میشم. ضمناً اگر محبت کنید برای هر پرسش نهایت 5 دقیقه زمان صرف کنیم میتونیم به واقع سوال هم برسیم. بفهم
من این سوال رو پاسخ دادم، متاسفانه میکروفونم خاموش بود. چشم، من خیلی خلاصه میگم. ببینید از دیدگاه من از اصلا مباحث شریعتی حکومت دینی در نمیاد که بگیم مثلا چون سکولاریسم به این معنای تفکیک نهادهای دینی اون دولت بگیم. ببین من گفتم ذهن ما آغشته به نمونه ایرانی است. حتی از بحث امامت امامت شریعتی حالا تو سوال دیگه باشیم این فراز من دو تا نوشته دارم دوستان بخونم. نظر من اونجا ببینید اگر در کشورهای دیگه ایدئولوژی‌های مختلف میتوانن در احزاب متعین بشن، یعنی جامعه مدنی از حزب و از ایدئولوژی زدایی نمیشه، میتونه حزب مسیحی باشه، غیر مسیحی باشه، ضد مسیحی باشه، میتونه حزب لیبرال باشه، سوسیال باشه، این پس میتونه در حوزه عمومی احزاب فعالیت بکنن. یعنی این مغایرتی نداره که فکر کنیم اگه کسی از ایدئولوژی خودش دفاع کنه حتما از حکومت ایدئولوژیک دفاع میکنه. نه، ایدئولوژی خودش رو در قالب یه حزب بیان میکنه، وارد روند دموکراتیک میشه و میتونه یه زمانی به دولت تبدیل شه و دوباره دولت بیرون بیاد. بنابراین من بله این رو فکر میکنم میشه در آورد که اساسا در نگاه شریعتی که هیچ در نگاه بازرگان و در نگاه هیچ کدوم از نواندیشان دینی قبل انقلاب چه افراد معروفترش چه افراد مثلا غیر معروفترش از درون هیچ کدومشون حکومت دینی در نمیاد و به نوعی همه اینها سکولار هستند در تفکیک دین و دولت. به علاوه این پیش‌فرضم قبول نکنید، این تجربه 30 ساله دیگه به همه این رو نشون داده که اگر تلقی هم از حکومت دینی در اذهان اینها وجود داشته مثل حکومت مثلا عدل علی، اون تلقی دیگه الان نشون داده شده که چه آفتهایی ازش بیرون میاد و الان دیگر هیچ مهندیش دینی از حکومت دینی دفاع نمی کنه و این بحث ها رو ما میتونیم بحث و جدل های تاریخی رو ادامه بدیم، اما اون چه که الان همه ازش دفاع میکنن، مهندس صابی رو به صراحت گفت، مهندس صابی در مجلس خبرگان در تصویب قانون اساسی در سال 57 با ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی مخالفت کرد، مرحوم طالقانی در اون نماز جمعه معروفش در چند روز قبل از مرگش از استبداد دینی هم بکرد و در این 30 سال هم به حال دوستداران شریعتی این امتحان رو در عمل جدا از نظر پس دادن که با حکومت دینی موافق نبودن، با عملکردش موافق نبودن و اگر از ایدئولوژی هم دفاع میکردن، این ایدئولوژی سوسیال دموکراسی اخلاقی است که همچنان میتواند در قالب یک حزب متعین بشه. من الان صدایی از شما متاسفانه ندارم، اگر سوال کننده عزیزتون یه سوال رو بخونید من صدا ندارم، یا میکروفون رو من قطع بکنم که صدای شما رو بگیرم. من میکروفون خودم رو خاموش میکنم.
بله خیلی ممنون آقای علیجانی. شما محبت فرمید صحبتون تموم شد، اون مایک رو آزاد کنید که من بتونم به اصطلاح میکروفون بگیرم. از امروز شما در همین رابطه باز یک سوالی هم من دیدم لابده مسئله مطرح شد، بی ربط هم نیست، یکی از دوستان پرسیدن که نظر شما راجع به سکولاریسم اگر بتونید صریح‌تر یه مقدار توضیح بدید خواهشاً چی هسته، چون به قول این دوستمون اگر ما مبنا رو این بگیریم که جدایی دین از سیاست، البته خب من فکر می‌کنم صحیح‌ترش جدایی دین از دولت منظور هست، اگر مبنا این باشه یکی از ابعاد و تعاریف سکولاریسم هست، اگر میشه یه مقدار راجع به این مقوله بیشتر توضیح بفرمایید ممنون میشم، منتها چون این سوال یه مقدار کش پیدا کرد کوتاه و مختصرتر بشه ممنون میشم. بعد از صحبتتون لطفا ماک رو آزاد کنید که من بتونم سوال رو مطرح کنم. خیلی ممنون.
ببینید بحث سکولاریسم و لایسیته و اینها رو نمیشه در مثلا چند دقیقه در پاسخ به یه سوال مطرح کرد. اینها یه سری مباحث نظری هست، یه بخشی هم تاریخچه داره. این مباحث نظری هم پوست‌اندازی داشته در طول تاریخ، یعنی شاید 3 نسل تئوریسین‌های سکولاریزاسیون در واقع به وجود آمدند و رفتند و بعد تئوری‌ها تکامل پیدا کرده. من باید این تاریخچه رو بگم، این تعاریف رو خب توش مناقشاتی هست باید بگم. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، سکولاریسم به مفهوم یک نحوه زندگی و به عنوان دیدگاه فلسفی از دیدگاه شریعتی بیرون در نمیاد. شریعتی یعنی هر کسی که به خدا اعتقاد داشته باشه، به یک در واقع معنویتی در جهان اعتقاد داشته باشه، نوعی از به خود وانهادگی انسان رو نفی میکنه و نفی میکنه. طبیعتاً اینجا مرز میبنده با سکولاریسم فلسفی و وجودی. اما در عرصه اجتماعی و سیاسی یا به عبارت دقیق تر در عرصه حاکمیت، در عرصه دولت، بله سکولاریسم به گمان من از حداقل آراء نواندیشی دینی کنونی ما و از جمله در نو شریعتی گراها هم به دقت بیرون در میاد. ما این رو برخی گروه های طرفدار شریعتی حتی در دهه 60 اینها رو تئوریزه کردن. به این معنا تفکیک نهاد دین دور، نه نهاد دین و سیاست، اساسا نه اسلام قابل سیاست زدایی است و نه جامعه مدنی قابل سیاست دین زدائیست. ببینید این از توش دوره دیکتاتوری جدید در میاد. حالا یه بخشی در یه دوره تاریخی، خب ما حالا در گذشته تاریخی رضا شاه هم این کار رو کرده، یعنی از موضع غیر دینی تو سر دینی آزده و جمهور اسلامی از موضع دینی تو سر غیر دینی آزده. این سیکل باطل باید یه جایی بریده بشه، یه همه همراهی برسیم. اما این نیاز به قالب مشخص داره. قالبشون همونست که خدمتون گفتم، در جامعه مدنی احزاب مختلف و تفکرهای مختلف حق فعالیت داشته باشن، همون اونی که در جامعه سنتی و دموکراتیک هست. یعنی یه مسیحی یهودی میتونه اونجا حزب سیاسی خودش رو داشته باشه، اما اون هم باید بپذیره که مرامنامه حزبش رو به رأی مردم نمیذاره، برنامه‌ش رو میذاره. برنامه‌ش که با سیاست خارجی میخواد چیکار کنه، مالیات‌ها رو میخواد چیکار کنه، تامین اجتماعی رو چیکار کنه. حالا تو این برنامه ممکنه افرادی حتی اون ایدئولوژی یا اون مبانی فلسفی اون حزب رو قبول نداشته باشن، طرف حزب سبزی نباشه، ولی بیاد به برنامه حزب سبز رأی بده. ببین اینجوری میشه ما تکثر جامعه رو، یعنی شیوه حل اختلاف در جامعه متکثر هست. اگر ما اگه بیام یه جریانی رو حذف بکنیم از عرصه سیاسی، خب ما جای یه دیکتاتوری رو جایگزین دیکتاتوری جدید می‌کنیم و این هم دیگه با جامعه متکثر ما نشودنی است. به علاوه این که اینا با بحث و گفتگو که حل نمیشه. یه بخش زیادی از جامعه ما جامعه سنتی است، به روحانیت خودش، به مراجع تقلید خودش احترام میذاره و به اصطلاح ارتباط داره با اونها. فقط ما باید تلاش کنیم آیت الله منتظری بشه مراجع تقلیدشون، نه مصباح یزدی. اگر ما اگه بخوام از موضع غیر مذهبی سرکوب بکنیم طرفداران مسائل سنتی رو، از توش ملیاتگرایی در میاد، اون هم به سمت این، به این سمت چنگ خواهد انداخت. بنابراین در یه جامعه متکثر باید به یه تأمل متقابل برسیم و این یعنی پلورالیزم سیاسی. کسی نمیتواند سکولار باشه ولی پلورال نباشه. در اینجا سکولاریزم پوششی خواهد شد برای دیکتاتوری جدید. سکولاریزم باید، اخیراً من یه مقاله دیدم از آقای نیکفرد خیلی جالب بود که رابطه بین سکولاریزم و همگرایی ملی رو بحث کرده بود. دوستان حتما اون رو بخونن. یعنی اگه سکولاریزم همراه با پلورالیزم سیاسی نباشد و بخواهد سکولاریزم بنیادگرایانه مطرح بشه، یعنی بخواهد سکولاریزم رو یعنی الزام سکولاریستی سیاست رو به الزام فلسفی و سبک زندگی تبدیل بکنه، دقیقا یک دیکتاتوری است. و طبیعی است این دوست ممکن این سوال رو کرده، قطعا همچنان دیتی نداره و در حال ایشون هم سکولاریسم رو بیشتر سیاسی میبینه. ولی اگه بخوام از این جلوتر بریم، به نظر من وارد یک دیکتاتوری جدید خواهیم شد. ببخشید.
خیلی ممنون. در همین رابطه یکی دیگه از دوستان به نام حنیف ان جی با این آیدی سوال رو مطرح کردن که خدمت شما عرض میکنم. ایشون پرسیدن که جناب علی جنی، ضمن سپاس از مباحث خوبی که ترنیم بودید که شخصا از زمانی که در این جا نهادم بسی خرسندم. شما به چهار مؤلفه عمده در تفکر شریعتی اشاره نمودید: سوسیالیسم، مذهب، ملیت، دموکراسی. بنابر آنچه که گفتمان دهه 70 میلادی از سوی و تجربه نشدن حکومت دینی از سوی دیگر، آثار زندگیات شریعتی آثار زندگیات شریعتی بیشتر بر دو مؤلفه نخست یعنی مذهب و سوسیالیسم تمرکز دارد، لکن آنچنان که خودتان اشاره نمودید دغدغه دوره حاضر بیشتر بر سکولاریسم قرار دارد و به طور خاص دموکراسی و ملیت. بر این اساس بخش عمده ای از آثار دکتر برای بهره برداری امروز به حاشیه رانده می شود. چگونه و مبتنی بر کدام آثار دکتر نظرات وی را در راستای دموکراسی خواهی و ملی گرایی قابل بهره برداری می دانید؟ این پرسشی بودش که دوست از اون مطرح کردن. بفهم
من پای تخت اندیشه شریعتی رو انسان شناسیش می دونم. ما الان یه مشکلی در رابطه با شناخت شریعتی داریم، به ویژه دوستان جوانتر، این هست که شریعتی رو از ورای منتقدینش میشناسن، یعنی روایت منتقدین رو از شریعتی دارن، مستقیم به متن مراجعه نمی کنن. من این رو بارها دیدم، البته در نسل جدید مراجعه به شریعتی هم فراوان بوده و نقدهایی که برخی دوستان جوان به نقدهایی نوشتن شده و شریعتی نوشتن رو هم من در محیط‌های دانشگاهی و انجمن‌های اسلامی دیدم. اما به هر حال یه بچه قابل توجه این است که شریعتی از ورای منتقدین شناخته میشه. به گمان من دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، حالا کلمه حقوق بشر شاید در آرای شریعتی نباشه، ولی دموکراسی و آزادی بارها و بارها و بارها اومده، من اینو کدا شده در ست جلد شریعت شناسی ما آوردم. شریعتی میگه سوسیالیسم و دموکراسی دو محصول بزرگ بشره. شریعتی میگه که انسان یعنی آزادی و شرافت و این دو رو نمیتوان فدای هیچ چیز کرد، حتی فدای خداوند. شریعتی خیلی اغراق‌آمیز در این درات و آزادی حرف زده. عرفان برابری آزادی که محصول در واقع دوره سوم زندگی شریعتی است و اساره افکارش است، بحث آزادی خجسته آزادی که میگه، و اساسا انسان شناسیه، حالا به تعبیر آقای جواد کاشی آنارشیستی شریعتی، یعنی قید قریزی در واقع انسان شناختی شریعتی، و بحثی که در رابطه با روح و لجن میگه و بحثی که در رابطه با سجده فرشتگان به انسان و انسان تنها موجودی است که عصیان میکنه. در حال ببینید از مبانی انسان شناسی شریعتی شروع کنیم، به نظریه سیاسی اجتماعیش برسیم و به نظریه سیاسیش برسیم، در همه اینها کسانی که با آثار شریعتی آشنایی دارن، حتی از 4 تا 5 تا آثارش خوندن، میدونن کاملا منتشره. به تعبیر خدا صاحب، خدا رحمتش کنه، راجع به خدا میگفت خدا منتشره، خدا فقط در کتاب نیست، خدا در جهان و در هستیه. حالا این منتشره در آثار شریعتی، اینطوری نیست که مثلا شریعتی، ببین شریعتی میگه اجتماعیات، اسلامیات، کبیریات. منتقدین شریعتی بخش اسلامیات شریعتی رو گرفتن و مثلا یه ترسیمی میدن. شما برید نقدایی که روحانیت به شریعتی موقع کرده اونا رو ببینید، اصلا دین شناسی شریعتی رو قبول نداشتن و مرحوم مطهری میگه اینا اسلام سراییه، اسلام شعریه، اصلا اسلام نیست این که تو میگی. یعنی یه مدار بریم تو متن شریعتی، به نظر من هم دموکراسی و هم ملیت منتشر در آرای شریعتی. بازگشت به خیش که حالا به عنوان یک تئوری هایی که مورد نقد واقع شده، یعنی چی؟ این خیش کدوم خیشتن است؟ از این واحدتر، واضحتر و روشنتر مگه میشه بحث ملیت رو در دیدگاه شریعتی ها صورت بندی کرد؟ و یا اون مجموعه سال 27 که آدرس دادم، مگه در دورانی، گفتم در دورانی که تئوری ایرانگرایی باستانی تبلیغ میشد و عکس العمل، شما کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو بخونید، یه آیه هست انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایلا لتعارفوا، مرحوم مطهرین آیه رو میخونه و میگه که این آیه نشون میده که اسلام ضد ملیت. شریعتی این آیه رو میخونه و میگه که دقیقا داره ملیت رو تعریف میکنه، میگه ما شما رو شعوب و قبایلی قرار دادیم که همدیگه رو بشناسید. میگه محو، میگه محو و نفی ملیت دیکتاتوریست. و اینو مقابل هم انترناسیونالیسم مارکسیستی اون دوره میذاره، هم انترناسیونالیسم به اصطلاح مذهبی خلافت و اینها میذاره. یعنی میگه نفی جاهلانه یا محو جبارانه، تعبیرش اینه، میگه نباید ملیت رو نفی جاهلانه کرد و نه محو جبارانه. خب اینا رو شریعتی تئوریزه کرده و در کل آثارش منتشره. به گمان من حالا، ولی اینم یه واقعیتی است، من قبول دارم که در اون دوره وجه غالب، یعنی صورت بندی که از آراء متفکرین میشد، خب اون تحت تاثیر فرهنگ زمانه است. ببین شما در درون همین اصلاح طلبان، شما هم نشریات مثلا جامعه و توس و اینا رو داشتین، هم اون سوپر امروز بود، چی بود، آقای علوی تبار و عطاری و اینا بودن، این هر دوشون مروج گفتمان آزادی و دموکراسی بودن، ولی تو یکیش عدالت بود، تو یکیش نبود. یعنی یکیش خود گرایش های سوسیال دموکرات داشت و یکیش بیشتر لیبرال بود، لیبرال محض بود. در زمان شریعتی هم خب هم مجاهدین خلق بودن که اینا هم گرایش عدالت خواه داشتن، هم شریعتی بود. در آراء مجاهدین خلق شاید آزادی و دموکراسی زیاد ملحوظ نبود، یعنی زیاد وارد بحث نمی‌شد، اما در آراء شریعتی شما علاوه بر اینکه عدالت رو می‌دیدید، جا به جا آزادی رو هم می‌دیدید. بنابراین به گمان من می‌شود این ساختمان رو بر اساس این اولویت بندی که من خدمتتون گفتم بازسازی کرد.
بله خیلی ممنون. دوست دیگر رو با آیدی فریلند سوالی رو مطرح کردن که خدمت شما میگم. عرضم به حضور شما که فقط خواهش میکنم از همه دوستان که لطفا دیگه سوالاتی بیش از این دیگه مطرح نکنن، چون تعداد سوال زیاد شده، ما بتونیم برای بخش عمده اینا برسیم. الباقیش رو انشاءالله در بخش نیمه دوم که بتونن خودشون مطرح کنن ممنون میشم. تمایلم به این است که دوستان خودشون سوالات خودشون رو مطرح کنن و به اصطلاح دست بگیرن، نوبت بگیرن و در نوبت بایستن و برای مطلب رو مطرح کنن. اگر اون دوستانی که احساس میکنن نمیتونن صحبت کنن یا مشکل فنی دارن، خواهشن اونها باشن که سوالاتشون رو برای ما بفرستن، خیلی ممنون میشیم. گرچه تا همینجا هم تعداد سوال زیاد شده. این دوست عزیزم این سوال مطرح کردن که با سلام، سوال بنده این است که در مورد نسبتی که به علی شریعتی در مورد تاثیرپذیری عمده از جریان فکری حاکم بر آن زمان یعنی مارکسیسم داده می شود چه نظری دارند؟ یعنی آقای علیزاده چه نظری راجع به این قضیه دارند؟ با توجه به اینکه حتی در جاهای ایشان حرف مارکسیسم را در مورد مبارزه با بهره کشی اقتصادی روشن‌تر از سخن اسلام معرفی می کنند. این پرسشی بود که این دوستمون مطرح کرد. بفرمایید.
من باز هم معتقدم این بحث یه مقدار تحت تاثیر نقادان شریعتی است تا مراجعه مستقیم به خود آثار شریعتی. ادبیات شریعتی در اوج مارکسیسم الان با توجه به زحمات که دوستان در بنیاد شریعتی میکشند و اون دیویدی آثار شریعتی رو آماده میکنن، اگه فقط کلمه مارکسیسم و مارکسیست رو در واقع دوستان سرچ بکنن در آثار شریعتی، میبینن که شریعتی در واقع در دوره‌ای که یه نوع مارکسیسم خاص استالینی در ایران تبلیغ میشد، شاید جز معدود متفکری نیست که با چپ نو آشناست. یعنی بحث‌های چپ نو رو وارد ایران میکنه و آشنایی داره با این اندیشه‌های چپ نو، به مرحله بندی زندگی مارکس آشنایی داره و نقد چپش صرفا نقد ضد ماتریالیستی نیست، فلسفه تاریخ یعنی ماتریالیزم تاریخی رو نقد میکنه. دقت میکنید؟ یعنی من فکر نمیکنم در اون دوران بین روشنفکران به ویژه مذهبی در ایران کسی اینها رو اساسا شنیده باشه. یعنی نقد مثلا علمی بودن مارکسیسم مرحوم بازرگان رو بخونید، یا نقد هایی که مرحوم مطهری یا مثلا دیگر افراد مذهبی مارکسیسم میکردن، و یا حتی خود ادبیات مارکسیستای ایرانی رو بخونید، این کتاب های موقع هست دیگه، اکثر غریب به اتفاقشون اصلا آشنایی با مارکسیسم نو ندارن. مارکسیسم جدید، حالا من معتقدم ما همیشه در تاریخ ایران یه بدشانسی داشتیم، همیشه تو هر چیزی جنس بنجلش گیر ما میفته. تو مارکسیسم استالینی گیر ما میفته، تو مذهب فقاهتی آخوندی گیر ما میفته، تو لیبرالیزم متاسفانه لیبرالیزم تن محور لذت محور گیر ما متاسفانه داره میفته. یعنی در ایران نوع بنجلی از مارکسیسم مطرح بود و شاید من به عنوان یه دانش آموز یه جوان و نوجوان اون دوره از آرای شریعتی بیشتر انواع مارکسیسم رو میشناختم تا میتونستم بشناسم تا دوستای در واقع مارکسیستی که خودم داشتم. البته بعضی صورت اینا من قبول دارم که بعضی از صورت بندی های آثار شریعتی خوب متأثر از اندیشه مارکسیستی بود، ولی این وجه غالب اندیشه شریعتی خوب قطعا نبود. شاید در بحث قابیل و قابیل مثلا یه رده هایی از این رو بشه دید، اما بحثی که شریعتی رو زیر بنا رو بنا میکنه شاید یکی از عمیق‌ترین بحث های شریعتی است و اساسا میاد با طرح بحث دیالکتیک، با طرح بحث پراکسیس در واقع ارتقا میده این نگاه خشک مکانیکی که مارکسیسم استالینی میخواد در ایران رواج بده، یا مثلث در واقع مارکسیسم، سوسیالیسم، اگزیستانسیالیسم و اسلامی که مطرح میکنه، اساسا میخواد با وارد کردن یه مکتب دیگه به روشنفکرهای ایرانی بیاموزه که دنیاتون اینقدر کوچیک نکنید فکر کنید تو دنیا فقط مارکسیسم مطرحه، نه، تو دنیا اگزیستانسیالیسم هم مطرحه. و با طرح بحث‌های مختلف اگزیستانسیالیستی میخواد در واقع فضای روشنفکری ما رو ذهنش رو توسعه بده. من دوستان رو ارجاع میدم به خود آثار شریعتی و خیلی دیگه الان ساده است با سرچ کلمه مارکسیسم میشه دید که شریعتی با بسیاری از مارکسیست‌های نو آشنا بود و شاید جدیدترین نقدهای مارکسیستی رو وارد ایران کرد و همین به اصطلاح باعث در واقع یه مقدار ناراحتی برخی از چپ‌ها از شریعتی در ایران هم شد.
خیلی ممنون. پرسش دیگر از دوستی که آیدیشون مشخص نیست، ایشون گفتن با توجه به اینکه شریعتی دو پیغمبر رو دوست می داشت، مانی و محمد، و با توجه به اینکه من روی مانی و کتاب این پیغمبر ایرانی به نام ارژنگ کار می کنم و این کتاب اصلا در بین محققین مانی هم وجود ندارد، ولی دکتر شریعتی توصیفاتی دقیق از این کتاب می کنند. میخواستم از آقای علیجانی به عنوان تنها کسی که شاید بتواند این سوال را جواب دهد بپرسم که آیا میدانی شریعتی کتاب مانی را کجا دیده بوده و آیا مستقیما خودش با این کتاب روبرو شده است یا آن را دیده است یا خیر. این سوالی هم بوده که این دوستمون مطرح کرد. بفهمید.
من خیلی خوشحالم که این دوستمون در جمع هستن. انشالله من از نتایج تحقیقاتشون استفاده بکنم. من فقط دیدگاه های شریعتی رو دیدم، پشت صحنه‌اش رو اطلاع ندارم کجا دیدن. و همینطور که ایشون میگن شریعتی یه نوع شیفتگی در کویریاتش به مانی نشون میده و با در واقع شوق کودکانه میگه من تجسم تئوریمو دیدم که هنر و مذهب و عرفان هم دامن هم بودن و در واقع میگه تجسمش رو در ارژنگ دیدم که در واقع پیامش رو داره با هنر میده. حالا در ادبیات سنتی مذهبی هم تو حضرت داوود مثلا یه همچون تلقی وجود داره، ولی شریعتی به سمت داوود نمیره، به سمت مانی میره و در واقع یه نوع شیفتگی و والگی نشون میده در رابطه با مانی و پیامبر ایرانی میخوندش. و اینکه چون میدونی شریعتی که از فرضیات یکی از تئوریاش این است که هنر، مذهب و عرفان از یک سرچشمه آبش خورشون یکی است. حالا خود این یه بحث به اصطلاح پردامنه است. من در این حال اطلاع دارم، ولی این که ایشون این کتاب رو کجا دیده، شاید بسی ردیابی کرده زندگیش رو، شاید در مثلا کتابخونه‌های تو پاریس در دوره تحصیلیش در رابطه با جامعه شناسی دین و اینا شاید در اونجا دیده باشه این کتاب رو.
بله. دوست دیگرمون با آیدی خسرو اس بی سوال رو مطرح کردن. ایشون در ابتدا گفتن که شریعتی چشم به گذشته داشت و دغدغه گذشته در اصل میکنم یک بخشی از صحبت های آریانپور رو به اصطلاح مطرح کردن، فرق میان شریعتی و آریانپور. نقل کردن گویا از ایشون که چشم به آینده داشت و طرح ساختن جامعه ای طرحش بازگشت به خیشتن 14 قرن پیش بود. نظر شما چیست؟ و آیا طبق تعریف روشنفکری که ریشه در تحولات انسانی را در سر می پروراند، عصر روشنگری و سوژگی انسان و افسون زدایی، آیا می توان شریعتی را روشنفکر دانست؟ چون شریعتی به جای افسون زدایی از تابوهای مقدس جامعه و نقد زمینی آنان، برداشت دیگری مختص خود از آنان ارائه داد. این پرسشی بود که
ببینید شریعتی بازگشت به خیشش از موضع شیفتگی به گذشته نیست، از موضعی که روشن فکر مسئوله. یعنی من میتوانم فردن هر عقیده‌ای رو داشته باشم به عنوان یک آکادمیسیان یا به عنوان یک فرد تنها، ولی به عنوان یک روشن فکری که میخواد در جامعهش حرکت و تغییر ایجاد بکنه، طبیعتاً تجویزش از توصیفاش بیرون میاد. یعنی از واقعیت هاست که میشه حرکت کرد به سمت اون مطلوباتی که داریم. ما نمیتوانیم چشم بر واقعیت ببندیم. این تو نظریات توسعه هم هست، یعنی اصلا تو اوضاع اقتصادی هم همینجوره. نمیشه دموکراسی رو از بیرون آورد در یک کشور کاشت، صنعت رو از بیرون آورد در یک کشور کاشت. همینطور فرهنگ هم همینه. شاید این نقدی که رو مشروطیت داره همینه، میگه که فرهنگش بومی نشد. به همیشه این نوع نگاه مستعد بازگشت ارتجاعه. از اوضاع شریعتی ارتجاع زدائی میکند جامعه با این نوع بازگشت و اصلاح، یعنی استخراج و تصویه منابع فرهنگی. ما نمیتوانیم بریم تئوری های رو بیاریم ترجمه کنیم. این مثل جوان زدن، مثل قلم زدن به یه نهاری است که قبول نمیکنه، مثل ورود وارد کردن یه کلیه به بدنی است که پس میزنه. نه اینا باید گروه خونیشون به هم بخوره و این در واقع رمز موفقیت شریعتی است از قضا. یعنی از این طرف باید بررسی کرد چرا خیلی از روشنفکران ما به صورت یه خط کناره، خط نازکی در حاشیه جامعه باقی موندن، کتاباشون تو کتابخونه ها در واقع موند علارغم همه به اصطلاح ارزشی که بر اون کتاباشون قائل هستیم و نتونستن تغییر ایجاد بکنن. بنابراین این در واقع بازگشت نیست. علاوه این که ببینید افسون‌زدایی مرحله مرحله است. حتی خود وبر در نسبتی که ببینید شما جهان رو سه تا مرحله تاریخی از اسطوره به دین، از دین به ایدئولوژی های جدید ببینیم، حالا دوره پسا مدرنش هم جدا میشه بحث کرد، دوره که نیست یه تفکر. البته خود وبر در واقع مرحله ادیان رو نوعی افسون‌زدایی، نوع عقلانی شدن نگاه بشر به جهان نسبت به دوره اساطیر میبینه. حتی اگه بخوام تو اون نگاه وبری ببینیم، ولی آیا بشر واقعا یه نوع افسون‌زدایی رسیده؟ آیا این نوع اساطیر جدید رو جایگزین اسطوره های قدیم نکرده؟ یه مدار حالا قابل بحثه. به گمان من شریعتی و نواندیشی دینی بخشی از به اصطلاح عقلانی تاریخچه عقلانی شدن جامعه سنتی ماست. یعنی هم شریعتی برخواسته از این جامعه است، یعنی تأثیر پذیرفته است بر این جامعه، هم تأثیر گذارنده است بر این جامعه. بگیم کنم کسی این رو بتونه انکار بکنه. یعنی از یه زاویه دیگه نگاه بکنم، اگر نواندیشان دینی همچون شریعتی و چه قبل از شریعتی و چه بعد از شریعتی نبودند، من این رو به صورت یک تجربه فردی و وجودی میگم، اگر اینها نبودند بسیاری از نیروهایی که شریعتی آزاد کرد اینها سرباز بنیادگرایی مذهبی در ایران میشدند. اینطوری نیست که اگه شریعتی نبود همه جامعه، همه اون مثلا کسانی که تحت تاثیر شریعتی قرار گرفتن مثلا انسانهای مدرنی میشدند. نه، اینا به سربازهای روحانیت تبدیل میشدند. نواندیشی دینی از غذا علت خشم و کینی که روحانیت نسبت به این متفکرین داشته، یه بار شریعتی کوبی را میندازه، یه بار چوبه دار برای دکتر سروش به اصطلاح فراهم میکنه، اینی که اینها گفتمان بدیل ایجاد میکنند. اینها بازار مشترک با جامعه سنتی و روحانیت دارند و عضو اعضا و مشتری های اون بازار رو جذب اندیشه خودشون میکنند. از قضا اینها تسهیل کننده و کم هزینه کننده روند دموکراتیزاسیون در یک کشور هستند. در اندیشه اونها خب این مثل تجربی هم، چه ماها که در واقع کسانی بودیم که مخاطبینی بودیم که با آثار شریعتی از یه جامعه خانواده سنتی به صورت تغییر کردیم، و چه امثال ما این رو میتونن شهادت بدن که اگر امثال شریعتی نبودن چه اتفاقی برای خودشون میافتاد و چه اتفاقی برای ببینید شریعتی در جامعه زندگی میکرد. ما تاریخ رو نباید وارونه بخونیم، تاریخ رو از آخر به اول نمی کنن، تاریخ رو از اول به آخر می کنن. ما الان در جامعه زندگی می کنیم که 70% این جامعه شهرنشینند، 30%ش غیر شهرنشینند. شریعتی در جامعه درست برعکس زندگی می کرد. اوج حرکت حسینی ارشاد در دوره ایست که 65% بیشتر از 65% جامعه ایران غیر شهرنشینند، 35% شهرنشینند و تازه اون شهرنشیناش هم یه اکثریت بالایش مذهبی سنتی هستند. این تصور واهی است که ما فکر کنیم دوره مشروطیت بسیاری مثلا ما اتکا به فلسفه مدرن می کردیم. اساسا اون جامعه بی سواد اصلا کتاب نمی کنه فلسفه مدرن رو از کجا آشنایی بهش پیدا بکنه. اون جامعه باید اول سواد پیدا بکنه، بعد نوع اندیشیش از درون مذهب آغاز بشه و این اتفاق در جامعه اروپایی، در جامعه سنتی هم اتفاق افتاده. یعنی هم رفرماسیون دینی و هم نوزایی فرهنگی و فلسفی اینا به موازات هم پیش رفتن و حتی میشود گفت رفرماسیون دینی نیروی بیشتری برای جامعه جهان جدید آزاد کرده. و حتی تو حوزه زنان که کار میکنم، من این رو هم دیدم، بسیاری از فمینیستای اولیه پروتستان هستن، با ادبیات دینی از حقوق زنان دفاع میکنن. اگه تاریخ رو ما وارونه نخونیم، یعنی از آخر به اول نریم و بریم از اول به آخر بیرون، بخش غالبی از فمینیست یعنی حق خواهان حقوق زنان در تاریخ روند دموکراسی و تاریخ فمینیست در اروپا، همینطور در آمریکا، اینها در اولا جامعه مدنی، از جنبش‌های مدنی بیرون آمدند. مثلا در آمریکا جنبشی که علیه تبعیض نژادی هست، زنها فعالش هستن، این ادبیاتشون مذهبی. در اروپا اساسا ادبیات اونها، من این رو در یه تحقیقی آورده، من منتشر نکردم، شباهت ادبیات زنشناسی شریعتی با نسل اول فمینیست ها که چگونه با ادبیات دینی در واقع از حقوق زنان دفاع میکنن. یکیشون میاد سخنرانی میکنه، میگه به نام خدا مادر آسمانی ما به جای پدر آسمانی ما، اصلا جلسه به هم میریزه و میگه همونگونی کشیش به من آموخته که خدا همه انسانها رو دوست داره، پس خدا زنها رو هم دوست داره. این ببینید از توحیدی که شریعتی برداشت طبقاتی میکنه، از توحیدی که برداشت اجتماعی میکنه، برداشت به اصطلاح جنسیتی هم میکنه. یعنی اگر شریعتی میگه خدا یکیست، پس طبقات اجتماعی وجود نداره، پس تبعیض نژادی وجود نداره، پس تبعیض جنسیتی هم وجود نداره. برای من که در بحث زن در متون مقدس کار میکردم، برام اصلا شگفت انگیز بود که برخی زنان در سطح اسلام همین برداشت کردن. شما آیاتی که در قرآن هست و میگه مرتب زن و مرد رو کنار هم میاره، تو متون مقدس من کار کردم، فقط دو تا از متن هست که این وجود داره، یکی در اوستاس و یکی در قرآن. ما در عهد عتیق و جدید و اپانیشات ها و اینا این رو نمیبینیم. مثلا مؤمنین و المؤمنات و مصدقین و المصدقات، یعنی این مؤنث مذکر کنار هم بیاره. من شأن نزول این آیات رو دیدم، برام خیلی شگفت انگیز بود. اکثر این آیات شأن نزولش اعتراض زنهاست به محمد، که محمد یکی میاد میگه محمد مگر نه این است که الله خدای مردان است و خدای زنان؟ محمد میگه آری. میگه مگر نه این است که تو پیام، مگر نه این است که آدم و حوا پدر و مادر همه ما انسان ها هستن از مردان و زنان؟ محمد میگه آری. میگه مگر نه این است که تو رسول خدا هستی بر مردان و زنان؟ میگه آری. میگه پس چرا در دین تو همش از مردان سخن میگویند؟ برای من شگفت انگیز بود. این یکی هم نبوده، شاید 7-8 تا من مورد دیدم این رو، آوردم در اون کتاب بحث زن در متون مقدس. یعنی توحید رو تلقی ضد تبعیض ازش داره. این تبعیض نه تنها بین بلال و مثلا امیه است، بین اینکه برده و برده دار نباید باشه، این که پیغمبر میگه مردم مثل دونه های شانه با هم برابرند، در حوزه جنسیتی هم هست. حالا اون کسی که چه شریعتی چه امثال شریعتی، من اینو در خیلی مهندشان دینی در ادیان دیگه هم دیدم، اگر بیاید اومانیسم رو، اگر بیاید عدالت رو، اگر بیاید دموکراسی رو از متن مقدس بر بیاره، حالا یه کسی ممکن نقد ایدئولوژیک بکنه، ولی نقد اجتماعی نباید بکنه. اینها کارکردشون کارکرد مثبت. بنده معتقدم از درون گفتمان حوزوی دموکراسی و حقوق بشر در نمیاد. حالا یه آقای منتظری پیدا میشه، خدا رحمتش کنه، میاد از درون فقاهت دموکراسی در میاره. من نقد تئوریکش میکنم، ولی نقد کارکردیش نمیکنم. من میگم خدا امثال شون رو داد بکنه که از درون فقه دموکراسی در بیاره، حقوق بشر در بیاره. من بگم در نمیاد، متفاوتی برای هر چیز. حالا یکی سن سوشیالیست فروش مشتهد دکتر پیمان نمیگه که دیگران بیان و از درون دین دموکراسی و حقوق بشر در بیارن، ما باید حداقل به لحاظ اجتماعی ازشون استقبال بکنیم، ولی اینکه نقد نظریشون بکنیم.
بله دوستان، صدای من رو اگر دارن ادمین ها لطفا دو بزنن. بله نمیدونم صدای آقای حریجانی قطع شد یا صحبت های ایشون به انتها رسید. من پرسش جدید رو مطرح کنم یا نه؟ بله بله، دوست دیگری مون سوال رو مطرح کردن که از شما میپرسن به نام آقای واعظ، آقای خانم واعظ با این آیدی، ایشون پرسیدن که اندیشه شریعتی چه نسبتی با خواستها و مطالبات امروزی جامعه ما دارد و آیا همان قرائت همیشگی از اندیشه شریعتی برای نیل به دموکراسی در ایران امروز هم پاسخگوست؟ اگر اندیشه شریعتی نیاز به قرائت نوین دارد، این قرائت چگونه باید باشد یا چگونه خواهد بود؟ پرسشی بود که این دوستمون مطرح کردن. بفهمید
من معتقدم که الان با توجه به یکی از پیش‌فرض‌هام که جامعه ایران متکثره، هیچ متفکری نیست که بتواند با همه جامعه سخن بگه. یعنی ما یه متفکری داشته باشیم که بگیم ایشون نظریه‌ای میده، بحثی مطرح میکنه، مثلا 80-90% جامعه ایران رو جذب میکنه دیگه. این به نظر من دوره تاریخیش منتفی شده. همونطور که در عرصه سیاست هم معتقدم دیگه رهبرانی مثلا دکتر مصدق، مثلا آیت الله خمینی زور نخواهند کرد. شاید آینده ما شبیه مشروطیت باشه که رهبرانی با قد و قواره های مترصد در واقع هر کدوم بخشی از جامعه رو تحت تاثیر قرار میدادن. به هر حال من فکر میکنم جامعه متکثر تئوریسین های متکثری خواهد داشت. هر کدوم از این تئوریسین ها بخشی از جامعه رو مورد آموزش قرار میدن، یا به دقیق تر بخوام بگم باش دیالوگ برقرار میکنند. اگر ما پیشفرضمون این باشه که ما حالا یه جامعه یکسان، یعنی یک پیشفرض یکسان سازونی داشته باشیم که دیگه مذهب تو جامعه ایران تاثیر نداره، یا برعکس، چون تو ایران متاسفانه این خود مرکز بینی همیشه هست. من یادم آقای خزرون اوایل میگفت که یه آبل مرغونی اومده میره، یعنی دور اصلاحات آبل مرغون میگرفت. خیلی هم آبل مرغونی به جامعه نگاه میکنیم، یعنی همه جامعه با ماست، یه کمی هم خست پاشا که مثلا حالا همه جامعه غیر مذهبیه، یه کمی هم خست پاشا که مذهبی داره، یا همه جامعه مذهبیه، یه کمی هم خست پاشا که غیر مذهبی داره. نه دیگه اینطوری نباید جامعه ایران رو دید. جامعه ایران یه جامعه متکثریه. حالا چون بحث ما مذهبی، من در واقع میگم که نه، تو جامعه ایران از غیر مذهبی به شدت افراطی و متأثره تا غیر مذهبی تا ضد مذهبی داریم. هر کدوم از اینا ممکنه متفکرین خاص خودشون رو داشته باشن. ما میتوانیم، من این رو قبول دارم، میشود برنامه‌ای باشد که در ایران اکثریتی رو مثلا 90% رو تحت تاثیر قرار بده یا جلب بکنه. اما آیا اون برنامه مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، مثل رفع تبعیض جنسیتی و و و، آیا اینها همش از مبادی فکری مشترکی توجیه میشود؟ نه الزاما. یعنی یه کسی دموکراسی میخواد، حالا چه درست چه غلط، این باید دید آقای منتظری تحلیل میکنه. یکی دموکراسی میخواهیم از دید مثلا آقای متحری ممکنه تحلیل کنه. بنده ممکنه معتقد باشم که از دیدگاه آقای متحری دموکراسی در نمیاد، ولی یه کسی هست، یه طرف گرایشی هست. من اخیرا یه نقدی کردم رو دیدگاه آقای متحری، برام شگفت انگیز بود عکس العملی که برخی دوستان نشون میکردن. گفتم ما طرفدارش شریعتی خیلی پوست گرفتیم، شریعتی رو از منحرف جنسی و عضو سازمان سیاه و نمیتونم فلان اینا همه چی بهش گفته شد، فاشیست و اینها. ما فقط بحث نظری کردیم، ما کار ندارم. یه کسی ممکنه از این منظر، یه کسی ممکنه موضع شریعتی یا نواندیشی دینی مثلا دکتر سروش یا آقای مشتهد و ملکیان بیاد، یه کسی ممکنه بگه اصلا از تو مذهب دموکراسی در نمیاد. من بر اساس مثلا یه گرایش هومانیستی، بر اساس خرد خودبنیانی رو میگم. حالا ممکن بنده بگم مثلا خرد خود بنیاد مثل اسلام ناب محمدی هست، وجود خارجی نداره. من خودم ممکنه بگم همچین نظری داشته باشم. یه کسی هم باید دیدگاه پست مدرن بگم اینا مثلا، حالا ما در یک به اصطلاح تعاملی اینا رو قرارداد میکنیم با هم دیگه، هیچ چیز ذات باورانه ای وجود نداره که دموکراسی از بقیه چیزا بهتره. ولی به هر حال از هر نقطه عزیمتی حرکت کرده باشیم، این یه نوع پلورالیسم فلسفی هم هست، به این معنای پلورالیسم معرفت شناختی هم هست، ولی به یه نقطه واحد رسیدیم به اسم دموکراسی. حالا به این معنا میتواند یه برنامه یه بخش زیادی از جامعه رو متاثر کنه. به نظر من الان تفکیک دین و دولت، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، اینها تبدیل به یه نوع به اصطلاح جهتگیری‌ها و افق‌های معنایی و افق‌های سیاسی مشترک شده. ولی رو بعضی چیزا نه، رو اقوام، رو اینکه آیا فدرالیسم باید باشد نباید باشد، رو اینا خب هنوز وحدت نظر وجود نداره. خب با این دیدگاه شریعتی بله میتونه بخشی از جامعه رو مورد پوشش قرار بده، مورد آموزش قرار بده، مورد دیالوگ قرار بده. بخشی هم طبیعی است، بخش دیگری هم از جامعه یا بخش‌های دیگری از این جامعه متکثر دیگه حرفای شریعتی به درش نمیخوره. هرچند من معتقدم همین شریعتی هم پرسش‌هاش بخش زیادیش همچنان پرسش‌های جامعه ما هست. زمین که من شریعتی رو یک متفکر پیش از جمهوری اسلامی دونستم و تأکید کردم اگر کسی این تجربه 30 ساله رو لحاظ نکنه، یه مقدار در واقع بایستی تأمل کرد درش و خب نمیشه مغز رو فریز کرد. شاید خودش یه جور از گرویش نقل میکنه، میگه من از اون روستا حالا نه تو قبر بودم نه تو یخچال. خب باید کسی که نه تو این 30 سال تو قبر بوده و نه تو یخچال، خب باید اینا رو لحاظ بکنیم. طبیعی است ما هزینه بسیار سنگینی هم جامعه ما هم خیلی همون پرداختیم برای این تجربه، و اگه این تجربه رو لحاظ نکنیم، ده من در مورد خودم میگم، در عقل من شبوبت به مدر در واقع تردید کنیم. بنابراین ضمن این تأکیدی که بنده دادم و خب باش دارم زندگی میکنم با این در واقع تحولاتی که در این اندیشه هم اتفاق افتاده، اما همچنان معتقدم بسیاری از پرسش های زمان شریعتی علارغم همه این تحولات، بسیاریش نه همش، همچنان پرسش زمانه ماست. بحث سنت تجدد همچنان پرسش زمانه ماست. بحث کنشگر، آگاهی و ساختار همچنان پرسش زمانه ماست. بحث آزادی و عدالت همچنان پرسش زمانه ماست. بحث مذهب و ملیت همچنان پرسش زمانه ماست. بحث مذهب همچنان پرسش زمانه ماست. و البته این رو از دو سو بایستی به سمتهایی ببریم که شاید شریعتی اساسا نه اطلاعی از اون داشت، یا در افق فکریش نبود، یا حداقل بهش اشراف نداشت. ما بحثای دینشناسی شریعتی رو باید بحث ببریم به سمت بحث متن مقدس. من خودم خب این پروژه رو فکر میکنم یه مقدار درش به اصطلاح در حد بضاعت محدودم فعال بودم. اینکه آیا از متون مقدس آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان در میآید یا در نمیآید، خب این سوالاتی است که به حال نواندیشان دینی باید بهش بپردازم. اما اگر بخشی از جامعه دین عبور کرده، از متون مقدس عبور کرده، خب طبیعتا این بحث رو براش خیلی قابل توجه نیست و اعتنایی هم به این بحث نباید بکنه. اما به حال بخش های دیگر یه جامعه همچنان اینها براش پرسش است. من فقط میخوام اینجا یه تاکید بکنم، هیچ کدوم از ما نباید خودمون رو در واقع تکثیر بکنیم و بگیم کل جامعه یعنی این. یعنی بنده اگه یه فرد خیلی مذهبی هستم، میگم بنده 70 میلیون 70 میلیون آدم مثل من هستم، یا بنده از مذهب عبور کردم یعنی آگراندیسمان کنم خودمو و 70 میلیون بکنم و بگم که خب 70 میلیون مثل من هستم. نه، این بدترین نوع تحلیل جامعه شناسی ایران هست. جامعه ایران یه جامعه متکثری است و من تاکید میکنم کسی که این تکثر رو نبینه هیچ چیزی از ایران نمیداند.
بله، سپاسگزار. دوست دیگریمون با آیدی علی سربداری سوال رو مطرح کردن، از دو سوال که من سریع خدمت شما عرض میکنم. ایشون پرسیدن که در شرایط کنونی آیا روش عملی برای هدایت حرکت‌های مردمی و اجتماعی وجود دارد؟ چرا که در شرایطی قرار میگیری که توده عوام و عام جامعه حرکتی رو آغاز کردند و تو در میان آنهایی و در این لحظات باید پراگماتیست‌تر برخورد کرد. میخواستم نظر شما رو در این مورد که وظیفه یک روشنفکر یا نیمچه روشنفکر در درون جمع چیست و آیا ایده مناسبی در چنین شرایط اورژانسی وجود دارد؟ این بخش اول سوالشون هست. بخش دوم همین است که پرسیدن، سوال دیگر این که دو نوع فعالیت وجود دارد در برخورد با جنبش ها و حرکت ها، یکی برخورد دراز مدت و دیگری برخورد اورژانسی. و آیا شرایط کنونی رو شرایط اورژانسی میبینید یا نه؟ و نقش اندیشه شریعتی در شرایط اورژانسی چیست؟ این دو سوالی بودش که ایشون مطرح کردن. خدمت شما. بفرمایید مرکزا.
این سوال البته خب یه مقدار به مسائل روز برمیگرده، ولی من خیلی مختصر اشاره میکنم. به نظر من روند دموکراتیزاسیون در ایران، همونی که نسلش خود شریعتی و نسلش میدید، یه روند حداقل میان مدت، اگه نگیم دراز مدت. جنبش های اجتماعی علارغم همه فوایدی که برای ما دارن، یک آفتشون این هست که ما رو نزدیک بین میکنن. یعنی ما همیشه در شرایط اورژانسی به سر میبریم. از اول انقلاب یادمه این که ما در این لحظه خطیر تاریخی، این جزء در واقع مقدمات هر نوشته ای بود، ما همیشه در لحظه خطیر خیلی میبریم. هرچند من معتقدم ما الان در لحظه خطیر هستیم، ولی نه با دید نزدیک بینی و اورژانسی. ببینید تو دهه 40 همه دراز مدت فکر میکردن. هیئت‌های مؤتلفه بچه های مذهبی سنتی بازار بودن، همه جوان بودن، دست بر سلاح بردن. مجاهدین فرد بچه های مذهبی نزدیک به جبهه ملی و نهضت آزادی بودن، روشنفکر بودن، دانشگاه رفته و مهندس بودن، دست به اسلحه بود. و فدایان فرد بچه های جوان مارکسیست متأثر از حزب توده بودن، از نسل قبلشون بریدن، دست به اسلحه بود. ولی هر سهشون دراز مدت می دیدند و شریعتی هم به همین شکل، حتی آقای خمینی هم همینجور. یعنی جنبش چریکی تو هر سه طیفش، مذهبی، سنتی، نوگرا و غیر مذهبیش، میگفت مبارزه مسلحانه دراز مدت توده‌ای. آقای خمینی میگفت شاگردای من تو گهوارن. شریعتی میگفت دو سه نسل باید کار فرهنگی بکنیم. انقلاب اسلامی و بعدش جنبش اصلاحات و بعدش جنبش سبز حداقل تو این چند دهه ما رو نزدیک بین کرده. یعنی ما ریشه های انقلاب رو ندیدیم و فکر کردیم انقلاب یعنی همون 13 ماهه 17 دی تا 22 بهمن، 17 دی 56 تا 22 بهمن 57. مثل دلالی بازار که زود بزنیم و ببریم، این زود بزنیم و ببریم وارد مشی سیاسی هم شد. اول انقلاب خوبی سری گروه هم وارد این در واقع روند شدن، از بالا قدرت رفت به سمت حذف، همه از پایین هم برخی سرعتی حرکت کردن. خب بعدش دوره اصلاحات هم بازم ظاهرا با یه هزینه کمی، یعنی اگه ما ساختارها رو نبینیم با یه شرکت در یه انتخاباتی آمدیم یه رفعه، این بار اصلا همه چی عوض شد و دوباره نزدیک بینی ها شروع شد. تو جنبش سبز هم 25 خرداد باز هم این تصور رو به وجود آورد. شاید نسل ما برای سومین بار بود، نسل بزرگتر از ما، نسل امثال مهندس صحابی، آقای عمویی، آقای انتظام، آقای دارش فروه و دیگران و دیگران، این هم چندین بار این رو دیدن. اینا جوانه های دوره نهضت ملی بودن، سرازیری شتابناک روم و موفقیت مثلا سال 26 27 تا 32 رو دیدن. بعد یه دفعه با کودتای 28 مرداد این سرازیری به سر بالایی منجر شد. اگه اونجا همه چی امیدوار کننده بود، بعدش همه چی ناامید کننده بود. دوباره این اتفاق 57 تا 60 افتادی سرازیری و یه سربالایی بعدش، دوباره 76 به بعد و دوباره 88 به بعد. یعنی این در سر پایینی ها ما هم خب ایرانی هستیم، روحیه سنوی، تفکر فلسفی سنوی داریم که هیچ روحیه سنوی هم داریم، روحیه اهورامنی، فلسفی اهورامنی، به روحیه سیاسفیدی، به روحیه امیدی ناامیدی، یعنی امید و ناامیدی من فاصلش ما هم خیلی نزدیکه. ما هر سر و در هر سرازیری امیدوار میشیم، در هر سربالایی ناامید میشیم و همین حالت اورژانس بهمون دست میده. اما امثال شریعتی ها و امثال بعضی استراتژیست های سیاسی به ما این رو آموختن که نه، موقعی که در سرازیری هستیم جناح مقابل رو خیلی کوچیک ببینیم و در حال حذف ببینیم، و نه موقعی که تو سر بالا هستیم به خود کمبینی و ناامیدی و سیاه بینی منجر بشیم. نه، اینطوری نیست. حالا من نمیخوام این بحثشون بحثیست یه مدار خارج از موضوع بحثمون، در هر حال من فکر میکنم در یه جامعه متکثر چه در سرازیری شریعتی میتواند یکی از کسانی باشه که در سهام گذار باشه در به اصطلاح این دیالوگ ما آموزش، و چه در سر بالاییش. خب تو زندان، تو انفرادی بچه ها میدونن کتاب، یه سری اشعار، یه سری آیات قرآن، یه سری آثاری که عنصر مقاومت رو، عنصر انسانیت رو و عنصر اخلاق رو، اخلاق و مقاومت رو تزریق میکنه به افراد، چقدر میتونه موثر باشه. این در سختی ها و اون سوی میزهای ریاست هم همچنان میتوانند این پرنسیپ گرایی، این اصول گرایی، اصول اخلاق گرایی، این اخلاق وظیفه و این اخلاق فضیلت چقدر میتواند در جامعه‌ای که نهادمند نیست جلوی راندخاری و جلوی سوء استفاده و جلوی فرار از خدمت به مردم رو بگیره. بنابراین به گمان من هم در سرازیری هاش و هم در سر بالایش ها، بالایش که اندیشه هایی که نبضشون دستشون رو نبض بشریست، وجودی به مسئله نگاه میکنن، من در واقع معتقدم شریعتی یه متفکر وجودی است، یه متفکر اگزیستانسیالیستی است. یه جایی بحث کردم آقای مشترک وجودی فردگراست، شریعتی وجودی جمعگراست، در حالی که مثلا آقای سروشی یا ملکیان اینها بیشتر عمدتا فلسفی نگاه میکنن، ولی اینها به اگزیستانسیالیست ها نزدیکن، اینها به اندیشه وجودی نزدیکن. از رضا من معتقدم کسانی فقط با ذهن ما سخن میگوین اونها هم موثرن، اما کسانی که با کل وجود ما، با احساس ما، عاطفه ما، اندیشه ما و منافع ما و موقعیت ما سخن میگن، اینها هستن که انسان‌ها رو تغییر میدن، چه در سختی‌ها و چه در آسانی‌ها. این از این منظر به نظر من شریعتی برای بخشی از جامعه، نمیگم همه جامعه، برای بخشی که به هر حال مخاطب شریعتی باقی مانده هم میتونند مؤثر باشه. اما من راه حل کوتاه مدت ندارم. این که گفتم ببریم به سمت مبانی و ببریم به سمت مصادیق، مصداق حسین ارشادی که شریعتی میخواست بسازه به جای گروه چریکی، شریعتی به جای یه گروه چریکی بسازه، در واقع حسین ارشاد میساخت. مصداقش حالا بخوام بازخوانی بکنیم میشه نهاد مدنی، مصداقش میشه حوزه عمومی. یعنی بر اساس اون تفکر، اون تفکر زمینی که به دولت میاندیشد، دولت نفتی تا در ایران تغییر نکنه هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد، من این اعتقاد رو دارم. اما در این حال جامعه محوره، در این حال به حوزه عمومی توجه میکنه. تو جامعه مدنی یعنی حزب، جامعه مدنی یعنی نهاد مدنی، جامعه مدنی یعنی نهاد خیریه، جامعه مدنی یعنی نهاد حمایتی، حمایت از زنان، حمایت از کودکان. پس ما این رو اون مثال مصداقی بخوام حرف بزنم، بحثی که گفتم عنوان صحبت من بود بست دو سویه شریعتی، از یه طرف باید ببریم به سمت ریشه های فکری فلسفی معرفت شناختی و دین شناختی، از یه طرف بریم به سمت مصادیق عینی و عملی. اگه من در حد فهم خودم به این دوست عزیزمون که نکته سنجم هست و دردمندم هست و سوال میپرسه چه باید کرد، فکر میکنم از درون آثار شریعتی الان نهاد مدنی در میاد، ارتباط اجتماعی در میاد و یه مدار حداقل میان مدت نگری و نه نزدیک بینی. هرچند جامعه‌ای که تحت فشار شدید هست، هرچند جامعه‌ای که یک تشییع جنازه سادش تحمل نمیشه، حق میدم که بهش حالت اورژانسی دست بده، ولی هیچ راه حل اورژانسی برای این جامعه ما درمان درد نخواهد بود. ما یک بار این راه حل های اورژانسی رو رفتیم و پاسخ نادرست گرفتیم، حالا باید دندان بر جگر بذاریم، حالا باید صبر و تحملمون رو بالا ببریم و مداومت داشته باشیم. اون چیزی که واقعا کیمیای نایابی است در تاریخ ما. شما ببینید در میتینگ جلالیه گفته میشه 60,000 90,000 نفر شرکت کردن، ولی چند نفر موندن ادامه دادن اون حرکت رو؟ اون چیزی که کیمیاست این که ما با نگاه نزدیک بین بیاییم، با نگاه دستاوردگرا بیاییم و اگر به دستاورد کوتاه مدتی نرسیم، بر اساس روحیه ثانویمون از امید ناگهان پرتاب بشیم به دنیای ناامیدی و رها کنیم و بریم. این خواست ارتجاع و استبداد حاکمه. اگر ما این روند دموکراتیزاسیون در ایران یک روند دراز مدته، 200 متر نیست، 2 ماراتونه، یه تناب کشیه. اگر ما این تناب ها رو راه نکنیم پیروز خواهیم شد، ولو اینکه دستامون زخمی بشه. اما باید این تحمل رو داشته باشیم، تحمل زمان رو داشته باشیم و پایان شب سیاه حتما سفید خواهد.
خیلی ممنون جناب علیجانی. من فقط خواهش می‌کنم از دوستان دیگه پرسش مطرح نکنن، بسیاری از این سوالاتی هم که دست ما رسیده فرصت نمیشه حقیقتا اینجا مطرح بشه، تایممون هم خیلی سریع داره میگذره. خواهشان دوستان خودشون آماده کنن برای اینکه در نوبت باشن و سوالات رو مطرح کنن در نیمه دوم، نیمه که چند کنم بخش انتهایی جلسه. فقط من از فرصت یه مقدار سوء استفاده کنم، سوالی که برای خودم مطرح بود و در قالب یکی از پرسش‌هایی که دوستان اینجا برای ما فرستادند و نظر البته برخی از همراهان ما هم در به اصطلاح فعالان و رهبران علاقه‌مندان شریعتی هم همواره مطرح بوده، بحث حزب در اندیشه شریعتی هستش یا چیزی که اخیراً مطرح شد در فیسبوک هم خیلی به اصطلاح بالا پر پیدا کرد این قضیه، بحث حزب آرمان شریعتی بود و اساساً نگاه به این قضیه که آیا به اصطلاح اندیشه شریعتی حزب پذیر هست و داره میشه در قالب یک حزب مطرحش کرد، حالا با هر عنوان یا مصداق دیگه، اون داره بحث دیگه است. ولی خب این سوالی بود که به صورت کلی مطرح شده. از امروز شما در بود مصادیق هم بنده سوالم این بود که در بود مصادیق و تاثیر امور مفهومی که خودتون هم عنایت دارید بهش و مطرح کردید، مصداقی که در حوزه اجتماعی و فرهنگی به قول معروف میشه روش اتکا کرد و استناد کرد، باور شما به قول معروف در این زمینه چگونه است؟ یعنی چگونه این امر میشه صورت پذیر بشه؟ متدها، روش‌های کاربردی و غیر انتزاعی که این مسئله رو به اصطلاح میتونه عملیاتی کنه برای ما مخصوصا خیلی مهم است، چون به هر حال این بخشی از دوستانی که مثلا تو اون شما چون دو بخش رو تعیین کردید، یکی بحث به اصطلاح مسائلی، یکی مبناسازی که بیشتر کارهای ریشه‌ای و فلسفی و به اصطلاح آکادمیک داستان هست. حالا ما اگه اون بودش رو کنار بذاریم که البته لازم و ملزوم هم هستن، تو بود مصادیق و اون که بخوایم بریم تو عرصه اجتماعی و مدنی اینا رو به کار ببریم، شما چه روش‌هایی رو، چه برنامه کارهایی رو که بشه به حال این دوستان و علاقه‌مندانی که می‌خوان تو این حوزه کار کنن به نظر شما کاربرد داره و میتونید بیان کنید؟ حالا بحث حزب هم به نظر من اینجا در این قالب میگنجه و البته خب خیلی یک بخش عمده‌ش هم تو همین بحث مبناسازی‌ها روشن و مشخص میشه. اما حالا جدای از جزئیات اون امر، من سعی کردم این دو سه تا موضوع رو در قالب یک سوال مطرح کنم که حالا برای کسانی که میخوان یه مقدار عملیاتی تر به قضیه نگاه کنن، تو بستر جامعه فعلی با شرایط موجود در حال در حوزه این طیف فکری و این خط به اصطلاح فکری کاری رو انجام بدن، چگونه و با چه روش‌هایی میشه این مسئله رو پیگیری کرد، دنبال کرد؟ اگر محبت کنید کوتاه. البته میدونم خب سوالا خیلی عمده است غالبا، ولی متاسفانه وقت نیست بتونیم به سوال دیگه هم برسیم. بفرمایید مرکزا.
بله، من ابتدا باید بگم خود شریعتی اساسا شخصیت فردی حزبی نیست، یعنی یک روشن فکر آنارشیست و یک فرد رمانتیک. من یه موقع در این کلاس های زن در متون مقدس وقتی به مسیحیت رسیدم، من اولش هر دینی رو معرفی می کردم برای اینکه بچه ها شخصیت مسیح رو تجسم کنن، گفتم فکر کنی سهراب سپهریه، این مسیح شخصیت شبیه سهراب سپهریه. اخیراً هم گفتم حاله صحابی مسیح مؤنثه واقعا، یعنی اگه خدا میخواست آخر زمان یه پیغمبری بیاره تو زنا، حاله رو انتخاب میکرد. حالا این دو پرانتز گفته باشم، به هر حال شخصیت شریعتی اساسا شخصیت حزبی است. اما ما داریم تئوریش رو میگیم. تئوری شریعتی از توش کار جمعی در میاد و حزب در میاد. حالا حزب هم به مفهوم یه حزب سیاسی نگیرین، یعنی کار این شریعتی مبلغ تفرد نیست، مبلغ فردگرایی نیست. یه چیزی نوشته شاید برای کودکانه، ولی به نظر من بهترین جاییست که فلسفه اخلاقشو میگه. دوستان یادشون میاد اون کتابای کوچیکی که چاپ میشد برای کودکان و نقاشی هم میشد، گیاه شناسی و اینها، گیاه شناسی یک جلوش تا بینای صفرها، اون سومیش بود برای خود، برای ما، برای دیگران. این اساره فلسفه اخلاق شریعتی است، برای خود، برای ما، برای دیگران. برای خود یعنی من منفرد و به اصطلاح اول من، یعنی لیبرالیسم اخلاقی کامل. و برای ما، برای دیگران. برای دیگران نرخش خیلی بالاست، شریعتی اونو برای خودش میخواست، ولی برای ما، در حال برای ما آدم های متوسط، شریعتی خودش اومد توسعه ارشاد، خودش کلاس گذاشت، خودش گروه تئاتر ابوذر رو تبلیغ کرد، خودش دوست داشت کتابخونه درست بشه و اثرش هم این شد. بعدن تو خیلی از مساجد کتابخونه ساخته شد، حتی در روستاها و اولین سری قفسه‌ش هم از کتابای خود شریعتی پر می‌شد. یعنی این نوع نهادسازی رو، من حزب رو به مفهوم کلاسیکش نگیرید، همین اتاقی که شما گذاشتین یه نوع کار جمعیه، یه نوع مشارکت عمومیه، دقت می‌کنید؟ بنابراین از درون تفکر شریعتی این در میاد، علارغم شخصیت فردی شریعتی و این نهادسازی ها. ببینید ما ایرانی ها، حالا خب دیگه معروف شده، همه میگن یه نوع روحیه فردگرایانه درمون هست. یعنی شما وقتی به سمت شرق آسیا میرین، در چین، در ژاپن، در کره ژاپن، اون برهای آسیایی که توسعه اقتصادی پیدا کردن، یکی از دلایلش فرهنگ کنفوسیوسیسمی است که در اونجا وجود داره و این فرهنگ نظم رو و سلسله مراتب رو نهادینه کرده در اون جامعه. حتی ما اون وجه‌های منفی که در هندویسم داریم که کاست‌های مختلف رو در واقع توجیه کرده و برعکس ادیان اسلامی در اونجا در واقع تبعیض طبقاتی توجیه در واقع دینی شده، برعکسش که در اونجا در واقع اون ژلگی که اونا دارن استعداد بیشتری برای دموکراسی، برای تنوع و برای پلورالیسم دارن نسبت به ادیان خاورمیانه. به هر حال ما بایستی ایرانی ها تحمل دیگری، دیگرپذیری و کار جمعیمون رو درجهشو بالا ببریم. حالا این اسمشو حزب بذاریم، نهاد مدنی بذاریم، اتاق پالتاک بذاریم. من البته خیلی معتقد نیستم به اسم شریعتی باید پرچم سیاسی بالا بود. من خودم عضوی که از این گروه ها بودم، ولی بعدن به این جنبندی رسیدم که بایستی در واقع منتسبین یا الهام گیرندگان از شریعتی در یه گرایش سوسیال دموکرات در واقع حرکت بکنند. حالا معتقدم در یه حرکت در واقع ملی دموکراتیک، حالا بنده میشم فراکسیون در واقع مذهبی سوسیالیستیش، مذهبی چپش. اما در این حال چون به تکثری که از پیشفرضام این بود خود طرفداران شریعتی متکثرن، به یه نوعی تقسیم کار معتقدم، یعنی در همون بسته دو سویه‌ای که گفتم، یعنی کل بحثای من میتونه در سه تا کلمه بیارین دیگه: مفهوم، مبنا، مصداق. در این که این مفاهیم به سمت مبانی و مصادیق بره، برخی از دوستان، برخی از متأثرین از شریعتی، فرزندان نسبیش، فرزندان فکریش، برخی میتونن در اون سویه‌ای که این مفاهیم رو به سمت مبانی میبره، چه مبانی فلسفی معرفت شناختیش، چه مبانی دین شناختیش، فعالتر باشن. برخی میتونن به سمت مصادیق و به سمت، حالا به تعبیر امروزه، جنبش‌های مطالبه محور ببرن این بحث‌ها رو. نمیشه انسان‌ها رو قالب زد، انسان‌ها همبرگر نیستن همه یه شکل قالب زده بشن. ما در بین هم فرزندان در واقع خونی شریعتی هم همین رو میبینیم، در بین فرزندان فکری شریعتی هم همین رو میبینیم. ولی این تکثر میتونن همدیگر رو پوشش بدن و نباید هر کدوم هر جایی که به اصطلاح تاییم دیگری رو مثلا نقد بکنیم، یا مثلا فکر کنیم اگر وارد کار سیاسی بشه تفکر شریعتی وارد سیاست بازی و اینا مثلا شده. نه، اگه سیاست رو از آرای شریعتی کنار بذاریم دیگه هیچی باقی نمیماند. یا برعکس اگه کسی بره به سمت اعماق بگیم اینا حرفای ذهنی و کله پاکردگی و ایناست، نه، نظریات طعنه و طنز نباید وارد شد، باید به تنوع آدم ها احترام گذاشت. اما اینها میتونن به صورت هارمونیک در یه سمت حرکت بکنن، همین متأثرین از شریعتی بخشی مبانی رو در واقع توسعه بدن، بخشی مصادیق رو توسعه بدن، بخشی هم میتونن دو سویه باشن. اما در حال معتقدم که این رویه و رویکرد تفرق‌گرا رو ما باید از بین متأثر بین متأثرین از شریعتی همیشه نقد بکنیم، چون فضای روشنفکری همیشه استعداد تفرق داره. این تفرق میتواند بر اساس یک نوع تنزه‌گرایی باشه که در بین روشنفکرا هست، بین روحانیت هم هست، یعنی به صورت خط کش گذاشتن و از این سو از اون سو رو مرتد اعلام کردن. خب این در بین روشنفکرا هست، در بین روحانیت هم هست. فرق هم نمی کنه روشنفکر مذهبی یا غیر مذهبی، شما تو ادبیات چپ هم میبینید که به اصطلاح اساسا کلمه مبارزه برای درون یک جبهه میاد، مبارزه ایدئولوژیک درونی، بس توش گاهی وقت ادبیات عصب و خشونت هم در میاد. خب طبیعتا لطافتی در اندیشه شریعتی اجازه نمیده تا این حد پیش بره، ولی به هر حال ما باید این تنوع رو به رسمیت بشناسیم، ولی با تفرد باید مقابله بکنیم. و یکی از آفات طیف و خط شریعتی و متأثر شریعتی تفرده.
دوستان صدای من هست؟ مثلا علی اینا دو بزنن. بله، پرسش دیگری که البته من هنوز اعلام نکردم دوستان در نوبت باشن، خواهشن الان دست بالا نگیرید، اجازه بدید که مطرح کنیم. ازم به حضور شما که یه پرسشی که یکی از دوستان با نام آیدی طاهر کی مطرح کردن، البته پرسشی که معمولا در بحث توده های جامعه زیاد مطرح میشه و شنیده میشه، ایشون در قالب دو سه تا سوال مطرح کردن، مثلا می کنم همه رو یکی کنم. پرسش این بوده که خیلی ها ماکیاولیسم مذهبی فعلی رو ریشه در سخنرانی های بی پرده دکتر شریعتی میدونند، برخی معتقدن اگر اون موقع شریعتی با اخلاق تر سخنرانی میکرد و با اون آتش به قلب حاکمیت تیر نمیزد، الان وضعیت جوری نمیشد که هدف وسیله رو توجیه کنه، حاکمیت از تمام ابزارش برای بقا استفاده کنه. و اخلاق جایی در معادلات قشر حاکمیت که زمانی شاگردان شریعتی بودند نداشته باشه. خب البته خیلی پارادوکسیکال است سوال. بخش دیگرش این هستش که خیلی از دیگراندیشان اعتقاد دارند آرمان‌های دکتر شریعتی تنها در سیستمی مشابه جمهوری اسلامی توانایی پیاده شدن دارد. به عبارتی خواسته دکتر شریعتی تحقق پیدا کرده و با شکست سنگین هم مواجه شده. آیا این فکر درسته؟ اگر نه چرا؟ بخش دیگر هم این هستش که آیا خواسته دکتر شریعتی همون نفوذ اسلام در متن زندگی نبوده است؟ آیا نظام اسلامی فعلی خواسته این چنینی ندارد؟ هرچند ممکنه در رسیدن به اهداف به بیراه رفته باشد ولی اهداف یکی بوده. قبول دارید آیا؟ خب این سوالی بوده که ایشون مطرح کردن. ما گفتیم به هر حال انتقادات این چنینی و سوالات اینجوری هم به هر حال هست و مطرح شده باشه. اگر آقای علیجانی هستن در اتاق لطفا اگر هستید یک دو بزنید آقای علیجانی، چون آیدی شما رو من ندارم اینجا. دوستان ادمین اعلام. بله بله بفرمایید بفرمایید.
بله ببینید، من حالا این دوستمون نمیدونم که فرمودن تیر به قلب حاکمیت میزد و اینا، چون قبلا به شریعتی برعکس حمله میشد، گفتن شریعتی بیشتر منتقد روحانیت و حکومت شاه بهش میدون داده که به روحانیت حمله بکنه، یعنی انتقاد اول این بود بیشتر. برخورد شریعتی هم حالا موقع ادبیات خوب همه تون درک میزدن، ولی برخورد شریعتی رو حداقل شما مثلا اون موقع در درون حسینی ارشاد اختلاف درونی بود دیگه، بین آقای مطهری و مدیران حسینی ارشاد و شریعتی، و مشکل اصلی آقای مطهری هم خب دو تو شریعتی بود. شریعتی به گمان من اینجا یه آزمون اخلاقی پس داد، یعنی این که آزمون اخلاقی فقط تو نظر نیست، خیلی روشن ویرا امثال من ممکنه خیلی حرفای اخلاقی بزنم ولی تو عمل طوری نباشن. به نظر من شریعتی چند جا آزمون اخلاقی پس داد، یکیش همین اختلافات داخل حسین ارشاد بود، یکیش بحث و دعوای با مارکسیست ها بود بعد از ماجرای کودتای درون کودتای پیکار سازمان مارکسیستی شد، این سازمان رو مارکسیستیش کردن سال 54. در اینجا زمین که خوب شریعتی خیلی ناراحت و عصبانی بود از این کودتا، اما بازم آزمون اخلاقی پس داد و صفبندی ها رو به هم نزد، برخلاف بسیاری که از اونجا به بعد نظر من کینه پیدا کردن نسبت به غیر مذهبی ها، و این کینه و نفرت رو بعد از انقلاب هم نسبت به نواندیش های دینی هم نسبت به مارکسیست ها تخلیه کردن. آثار و پیامداش تو زندانم بود، شریعتی یه جام همینجا آزمون پس داد. اینا فکر نمی کنم به صورت خیلی ارتباطی به شریعتی این بحث داشته باشه. دیگر پذیری شریعتی رو حتی در تنوع سبک ها، شما می دونید که از انتقادهای اساسی به شریعتی که بحث ولایت بود، یکم بحث حجاب بود دیگه، چرا این خانمهای که حسینه میان مثلا حجاب درست حسابی ندارن یا بی حجاب من یا حجابشون شیش امامی دوازده امامی نیست خلاصه، و می دونید شریعتی چه دفاع جامانهی که از دخترهایی که حسین ارشاد می اومدن با اون جملهش معروفه که من یه تاریکی سینا رو به انبوه ریشه شما نمیدم. این نکته دیگه که دوستمون گفتم این که اینایی که سر کار اومدن شاگردان شریعتی هم. من اینم بازم خوب نمیفهمم، شاگردان شریعتی رو ما حداقل خود ما تو زندان میدیدیم نه بیرون. اول انقلاب تا سال 76 پنج جلد از مجموع آثارهای شریعتی امنور انتشار بود، اینطوری نبود که شریعتی. همین روزهای اخیر دکتر ملکی نوشتن دیگه اون حمله ای رو که 29 خرداد به خانواده خونه شریعتی مراسم شریعتی شد، این شریعتی خودش قربانی این حذف ها بود. و اون جمله معروفش که حالا مال رسول میگه که من خالف فکر تو هستم ولی حاضرم جون خودم برم که تو آزادانه حرفت رو بزنی، این جملهش معروفه. و ببینید در اطور شریعتی هم بخشی از طرفدارهای شریعتی یا متأثرین از شریعتی متأثرین هستن که انحصارا به شریعتی ارجاع میدن. بخشایی هم و افرادی هم بودند که سعی کردن شریعتی رو با خمینی تلفیق بکنن، شریعتی رو با مطهری تلفیق کنن، شریعتی رو با مجاهدین تلفیق بکنن. این تلفیق ها معمولا تلفیق موفقی نبوده و وجه غالبش هم اون به اصطلاح عنصر دوم بوده. اما کسایی که در واقع مدعی بودن که فقط الهام از شریعتی میگرفتن، ما اینها رو حقیقت بیشتر تو زندان دیدیم، یعنی حذف شده دیدیم، نه در صف حذف شدگان دیدیم، نه در صف حذف کنندگان.
بله دوستان صدای من هستش؟ بله از آن موضوع شما خب طبق چیزی که به حال بقیه ادمین ها اینجا تعیین کردند و مشخص شد، گویا دیگه فرصت هم زیاد نمونده بپردازیم به بخش به حال پرسش پاسخ شفاهی که دوستان طبق این نوبتی که به حال اینجا هستش لطفاً یکی یکی بفهمید و سوالات خودشون مطرح کنن. خواهشن سوالا کوتاه باشه و پاسخ هم آقای علی جمی اگر محبت بفرمایید کمتر از 5 دقیقه باشه که به هر حال تعداد دوستان من کم نیستش. خواهشن خود عزیزان مراعات کنن تا بتونیم به هر حال بحث رو تا ساعت 1 به هر حال ببندیم. البته خب بنابراین نیستش، فرصت هم نیست که بخوایم اینجا وارد دیالوگ به اصطلاح با دوستان بشیم، ولی چون دوستان الان اعتراض کردن که وعده چیزی رو ندیم، به هر حال تعداد جمعیت کم و زیاد میشه و ما بر اساس اینکه بتونیم سیستم رو تنظیم کنیم باید پیش بریم. نمیشه صرفا خواسته یک یا دو نفر یا چند نفر تغییر برنامه داد. اگر آقای علیجانی خودشون مایل بودن و باقی دوستان و ادمین ها تمایل داشتن، برای بنده شخصا هیچ موردی نداره. تا ساعت 5 صبح هم دوستان میخوان در خدمتشون هستن. بله دوست عزیزمون سرار اگر اشتباه نکنم نفر اول هستن، بفرمایید سوالتون مطرح کنید.
به سلام خدمت آقای علیجانی، من از سخنرانی بسیار دقیق و منسجمتون تشکر میکنم. من دو سوال دارم که کوتاه میپرسم. اشاره کردید که برای ایجاد آگاهی و توانافزایی در جامعه مدنی باید به بحث گفتمان شریعتی در دو جهت دموکراسی خواهی و ملی گرایی اولویت بدید. در عمل هم میبینیم دوتا مقوله در واقع محور همگرایی همه گروه هاییه که در جامعه مدنی و مقوله ما جامعه مدنی زینف هستن، اما همچنان شکاف اصلی همه مقوله مذهب باقی مونده. این شکاف بعد از تاسیس جمهوری اسلامی شکاف نه تنها پر نشده بلکه تضادها عمیق‌تر شده و حتی به وجود اینکه می‌بینید رویکرد مردم به مذهب کمتر شده، اما در واقع شاهد یه گذار به نوع مدرنیته ناموزون دور ملی و دور بومی هستیم. فکر نمی‌کنید که همچنان باید اولویت اصلی رو به خصوص با توجه به اینکه تو گفتمان دکتر شریعتی مبتنی بر یه نوع خوانش رهایی بخش از مقوله ایمان و مذهبه، فکر نمی‌کنید که اولویت دادن به مقوله مذهب و خوانش ایشون از مذهب در وضعیت فعلی خیلی کمک بیشتری بکنه و به پر کردنش این رو کمک کنه و مانع از این بشه که اتفاقاتی مثل تصرف انقلاب 57 به نفع کاست روحانیت یا اتفاق دقیقا برعکس اون به وجود بیاد مانع بشه. و سوال دوم اینه که اگر فکر میکنید این اولویت رو میشه داد، آیا به توجه به اینکه با آرای دکتر شریعتی مطمئنن در برانگیختن شور مبارزاتی و به عمل واداشتن فرد تحسین برانگیز هستش و ولی صرفا به انتخاب فرد نوعی واگذار میکنه اینا، آیا این ظرفیت رو داره که بتونه شالوده محکم برای تبیین جایگاه جایگاه مذهب در جامعه مدنی ایجاد کنه، یک نظام فکری در این راستا تأسیس بکنه و اگه هستش روش تحقیق چطوری باید باشه؟ یه چیزی جزئی تر و دقیق تر از صرفا مطالعه در فلسفه دین، فلسفه اخلاق و اینها میخوام. متشکرم از لطفتون.
بله این سوالی که صدای من رو داریم ببینید، این سوالی که دوستان فرمودن تعارضی با بحث من نداره. اون دوتا عنصری که من گفتم عنصر هدف گذار هست، یعنی عناصر هست که در هدف گذاری ما باید به کار بریم، نه در پروسه. یعنی در دوره‌ای هم که شریعتی من زندگی میکرد، به هر حال رو همین شکاف مذهب فعال شده بود، خانش رای بخش میکرد به درستی، ایشون گفتن. الان هم طیف شریعتی بر اساس همین خانش، اما باید به دنبال چه باشن؟ به دنبال دموکراسی و دفاع از هویت و منافع ملی. اینها هم از نقطه عزیمت خودشون به سمت دموکراسی و هویت و منافع ملی حرکت میکنن و این دو در واقع یعنی اون هدف و این پروسه یا این در واقع رفتار فرهنگی با هم تعارضی ندارن. به عبارت دیگه طرفداران شریعتی الان بایستی در رابطه با آزادی و دموکراسی و در رابطه با هویت و منافع ملی از همین درون مایه های فکری شریعتی که درون مایه های مذهبی و عقلانی هم هست استفاده بکنن و به سمت اون دو هدف حرکت بکنن. اما سوال دومشون رو اگر من حقیقت خوب متوجه نشدم، یعنی بحث مذهب در اندیشه شریعتی صرفا یه امر فردی نیست، یعنی مذهب در جامعه مدنی هم به هر حال کارکردهایی داره که شریعتی از قضا خودش در زمانی خودش وارد این کارکردها شد. یعنی بحث ذکر و ذاکرین یاد و یاداوران رو که مطرح کرد، یعنی یا بحث این که مثلا تو حوزه زنان من اخیراً می‌دیدم، میگه که بسیاری از جامعه شناسای ما، حالا شما ببینید این رو تو دهه مثلا 40 و 50 تحلیل کنین ها، نه تو دهه 80 و 90، یعنی همین که گفتم خدمتون تاریخ رو از آخر به اول نخونیم، میگه که بسیاری از جامعه شناسای ما، بسیاری از روشنفکرای ما اساسا نمی‌بینن که تنها جایی که زن اجازه داره از خونه بیاد بیرون و حضور اجتماعی پیدا کنه این مجالس روزخانی است و این مجالسی که هزاران هزارش برگزار میشه در ایران و زنها در واقع مشتری های ثابتش هستن و خودش با این جملات و کلمات خیلی کوبنده ای هم با تبعیضی که در اینجا وجود داره حرف میزنه، میگه اینا دیده نمیشه. بنابراین میبینیم شریعتی در زمانه خودش با بحث مثلا انتظار، با بحث روزخونی، با بحث ذکر و ذاکرین، با بحث امام سجاد، با بحث عاشورا، با بحث امام حسین میبینیم برخورده، یعنی چیزایی که زندگی روزمره یک انسان مذهبی رو تشکیل میده، زندگی در واقع بخش مهمی از زیست جمعیش رو تشکیل میده، درگیر میشه. حالا در جامعه ما هم در واقع این رو اگه بخوام از اون مبانی تغذیه بکنه، اون مبانی رو وارد مصادیق بکنه، ما بایستی این رو وارد در واقع بحث‌های مثل همین نیایش، بحث نهادهای مدنی، بحث حقوق زنان و آگاهی بخشی زنان با استفاده از تاریخ اسلام، با استفاده از در واقع فرهنگ مذهبی، با استفاده از آیات قرآن و با استفاده از چالش‌هایی که در طول تاریخ اسلام در این رابطه بوده. ببینید الان در آیات متن مقدس همه جا بحث میشه، یعنی یه چالشی است آیا درون دین و درون متون مقدس، یه بحث فقه و نمیدونم حدیث و یا حتی تلقی روحانیت نیست، بحث خود متن مقدسه، آیا درون اینها دموکراسی در میاد، حقوق بشر در میاد، حقوق زن در میاد؟ خب دقیقاً میبینید دو تا گرایش مقابل هم ایستادن، یه گرایش که حتی نواندیشان دینی هم تو این صف ایستاد، میگن بله دین طرفدار حقوق زنان، مثلا حوا در تاریخ اسلام مقصر گناه اولیه نیست، مثلا زنها حق آزادی انتخاب دارن، زنها اینو دارن، زنها اونو دارن. اون طرف صف هم میگه که نه خب ما تعدد زوجات داریم، طلاق حق مردان هست داریم، زدن زن داریم، فلان داریم، بلان داریم. خب این دو تا تضاد مقابل هم هست. حالا من این رو الان بحثم بحث زنها نیست، یعنی وارد این بحث میشدم به گمان من متون مقدس برای دنیای جدید دو صدایی هستن، ولی برای دنیای خودشون دو صدایی نبودن و علت این هم باید تفسیر بشه و از لذا همه مشکلات از درون این دو صدا در میاد و روحانیت سوار یه صدای تاریخی میشه و اون صدای راهی بخش متن رو در واقع سرکوب میکنه. حالا نواندیش دینی باید وارد این چالش های ریستر بشه دیگه، مثلا این که آقا داستان آدمی هست و مثلا روح و لجن و اینا شاید کفایت نکنه، باید وارد این بشه که آیا حقوق زنان، آیا دموکراسی، آیا حقوق بشر از درونی متنها در میاد یا در نمیاد، یعنی این به سمت مبانی بردنش، یعنی این توضیح دین شناسی و اینها رو وارد عرصه عمومی کردن، یعنی وارد چالش ها کردن. اینجا حضور زنده نواندیشی دینی است در جامعه مدنی. حالا این بحث اینها رو ابزارهای امروز هم خوب الحمدلله دیگه ابزارهای پیشرفته است، از طریق اینترنت و از طریق به اصطلاح ظرفیت های مختلفی که از فیسبوک و اتاقای پارتاپی و اینا، حتی اینا بازم به گمان ما بیشتر برای جوان ها و نخبه هاست، ولی الان ببینید جامعه ما بعد از انقلاب جمعیتش دو برابر شده ولی تعداد دانشجوش 20 برابر شده. خب این دانشجو هم به لحاظ طبقاتی کار شده روی اینا، کارهای آماری هست دیگه، الان یه نوع در واقع تکثر طبقاتی درشون وجود داره، یعنی از اقشار بسیار فقیر تا اقشار کاملا مرفه پسر و دختر دانشجو دارن. این بست این امر، یعنی این تلقی در جامعه میتونه از طریق یک قشر مرجع که این قشر مرجع دانشجو هست انجام بشه و همینطور میتونه از طریق ابزارهای مدرن صورت بگیره. هرچند من معتقدم اون بخشی از جامعه ما که آسیب پذیر هست در رابطه با اینها خیلی به ابزارهای مدرن ارتباط نداره و بایستی از همون ابزارهای سنتی استفاده بشه که متاسفانه نواندیشی دینی ما به ویژه در دو دهه اخیر به علت گرایش نخبه گرا و ادبیات نخبه گرا که داشته و طلبه گرایش آکادمیک بر گرایش روشنفکریش از این امر باز مونده و همچنان شریعتی به تعبیر آقای عطاخودشتیان موفق ترین روشنفکر شفاهی ماست.
خیلی ممنون آقای علیجانی. من از دوستانی که دستشون بالا هست خواهش میکنم اولا آخرین فردی که دستش بالا هست با آیدی مهناز آرمانی خواهشن که پس از ایشون کسی در نوبت نباشه. ثانیا دوستانی که سوالات رو مطرح کردند و ما اینجا فرصت شد من پرسیدیم از آقای علیجانی، لطفا دیگه الان تو صفحه به اصطلاح پرسش کردن شفاهی حضور نداشته باشن خواهشن، چون چند بار سوالات مطرح کردن الان دوباره باز نوبت رو میخوام بگیرن. ممنون میشم. دوستانی هم که احساس میکنن سوالاتشون در خلال حرفای آقای علیجانی مطرح شده، حالا به شکلی پاسخ گفته یا گفته شده یا به شکلی به هر حال چندان الان بهش حالتی که چطور عرض کنم، چون برای ما یه جوری جلسه اداره کنیم که به دوستان و خود نکرده بر نخوره، ولی چون فرصت هم نیست خواهشان خود عزیزان یه مقدار رعایت کنن و اگر احساس میکنن سوالاتشون چندان دقیق نیست یا الان لزومی نداره چندان مطرح بشه برای یک فاز این چنینی، خودشون از نوبت خارج بشن. بله نفر بعدی دوستی هستن که دو سوالشون ما مطرح کردیم اینجا، خب باز نوبت گرفتم ازشون بالاست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودن حالا به علت اینکه بنده سوالم مطرح شده دیگه سوال مطرح نمی کنم به خاطر احترام بجم. حالا در مورد بحث حکومت دینی سری سوالات داشتم ولی خب چون فرمودن ما به حسب احترام چشم سوال دیگه مطرح نمی کنم. مایک آزاد.
دوستان اگه صدای منو میشنوید یه دو بزنید که من صحبتم رو شروع کنم. بله من قبل از همه از آقای علیجانی تشکر میکنم که به جمع ما پیوست، چون یکی از اعضای اتاق هستم بر خود فرض دونستم که این تشکر و قدردانی رو از ایشون داشته باشم. و در رابطه با حکومت و دولت که سوال شد و آقای علیجانی هم جواب مبسوطی تقریبا دادن، ولی بعد از جواب هم سوالات ادامه داشت با نوشته ها، من یه توضیح میدهم و بعد یک سوالی طرح میکنم که برادرمون علیجانی به اون بپردازم. توضیحم در مورد دولت و حکومت. متاسفانه در ایران بین دولت و حکومت هنوز مردم ایران و به خصوص روحانیت مغالطه میکنه برای اینکه سوء استفاده کنه و مردم و روشنفکران هم اینو درست تبیین نمیکنن. دولت غیر از حکومته، حکومت غیر از دولته. و وقتی صحبت میشه جدای دین از دولت یا جدای دین از حکومت، ما باید بدونیم که دولت چیه، حکومت چیه. در اندیشه سیاسی دولت به قانون اساسی میگویند که تمام تشکیلات کشور بر اون مبنا به وجود میاد. اگر قانون اساسی بر مبنای یک دین مثل ایران یا بر مبنای یک ایدئولوژی مثل شوروی سابق نوشته بشه، در نتیجه اون دین و اون ایدئولوژی مانع میشه که دیگر افکار اندیشه‌ها در جامعه مطرح بشه. این میشه دین و دولت یا ایدئولوژی و دولت یکی شدن. برای اینکه آزادی برای همه اندیشه‌ها به وجود بیاد، قانون اساسی نباید دین یا ایدئولوژی رسمی داشته باشه، یعنی نسبت به اندیشه‌ها باید خونسا باشه. قانون اساسی فقط بر مبنای حقوق انسان نوشته میشه. در نتیجه همه اندیشه‌ها، دین‌ها، مذهب‌ها، ایدئولوژی‌ها آزادی تمام دارن در جامعه فعالیت بکنن. اما حکومت عین ایدئولوژی و عین دین و مرامه. یعنی هر سیاست مداری یک ایدئولوژی، فکر، ایده، مرام داره که میخواد اون رو حاکم بکنه و اون رو به جامعه عرضه میکنه. اگر مردم رأی دادن میاد حکومت میکنه، که در انگلیسی هم این دوتا رو جدا میکنن، میگن گاورمنت حکومت، استیت دولته. پس دین از دولت باید جدا بشه تا آزادی ها به وجود بیاد، اما حکومت عین دین، مرام، ایدئولوژی، فکر و اندیشه است. فرقی هم نمی کنه این فکر و اندیشه از خدا باشه یا بشر ساخته باشه. در نتیجه جدایی دین از دولت رو باید گفت که کلمه صحیح است. جدایی دین از سیاست گفتن و حکومت گفتن به هیچ وجه امکان پذیر نداره. هر حکومتی که انسان است در اونجا حکومت میکنه دارای اندیشه، فکر، ایدئولوژی، مرام و مذهبه. و آزادی معناش اینی که همه اندیشه ها، فکرها بتونن به حاکمیت برسن. اما رسیدن به حاکمیت از صندوق رأی به وجود میاد. نمونش هم الان عرض کنم خدمتتون، در آلمان حزب دموکرات مسیحی داره حکومت میکنه. حزبی بر مبنای دین، دموکرات مسیحیه. چرا؟ دولت آلمان دینی رسمی، ایدئولوژی رسمی نداره، پس حزب دینی هم میتونه حکومت کنه. نمونه دیگر در جهان اسلام در ترکیه است. قانون اساسی ترکیه دین، مذهب و ایدئولوژی رسمی نداره، اما حکومت دینی است و مذهبی است. پس میبینیم که جدایی دین از دولت دموکراسی و حاکمیت همه دین ها، مذهب ها را از پی داره و جدایی دین از حکومت هم اصلا محاله. پس ما در بیانمون این رو تصحیح کنیم، نگیم جدایی دین از حکومت، و روحانیت هم فورا اشاره میکنه پیامبر حکومت داشت. خب ما میدونیم پیامبر حکومت داشت، ولی پیامبر دولت نبود. در زمان پیامبر قانون اساسی ما نداشتیم که نوشته بشود که دین رسمی یا غیر رسمی. اون چی که بود خود قرآن بود. در قرآن هم همه ادیان، مذاهب برای همه فرقه ها، انسان ها آزاد، لکم دینکم ولی دین. پس بنابراین پیامبر حکومت داشت، دولت نداشت. علی حکومت داشت، دولت نداشت. در ایران هم میگن دولت احمدی نژاد. این کاملا غلطه. احمدی نژاد رئیس حکومته، آقای خامنه ای رئیس دولته، و باید در مقام رئیس دولت که بیان قانون اساسی باید باشه، نسبت به همه ادیان، مذاهب، فکرها، ایدئولوژی باید بی‌طرف باشه. ولی قبل از اینکه ایشون بی‌طرف باشه، خود قانون اساسی باید دین رسمی نداشته باشه. در آن صورت اون هم میتونه بی‌طرف باشه. ولی چون دین و دولت در ایران یکیه، آقای خامنه‌ای فقط اسلام را می‌خواد بر همه اندیشه‌ها و فکرها غلبه کنه بده، و به همین دلیل که به درستی میگوین رئیس حاکمیت. بله، آقای خامنه‌ای رئیس حاکمیت شده چون اسلام را می‌خواد حاکم بکنه. پس جدایی دین و دولت اساس دموکراسی است. جدایی دین از حکومت هم اصلا محاله شدن است. این توضیح من به عنوان یکی از اعضای این اتاق من خدمتتون عرض کردم، که بعداً هم اگه دوستان فرصت داشته باشن در جلسات بعد شرکت کنن، ما مرتب اینجا این مسائل رو بررسی و بحث میکنیم، و زمانی هم که یک مهمان دوست عزیزی مثل آقای علیجانی بریم، خب خودمون صحبت نمیکنیم. اما سوالی هم که از برادر عزیزمون آقای علیجانی داشتم، فرمودید که اندیشه شریعتی مفهوم، مبنا و مصداق داره. مصداق ها را بیشتر صحبت شد و بحث شد. فقط از شما میخوام که مبانی و اصول اندیشه شریعتی را اگر ممکنه به طور خلاصه برای ما بیان بکنید، که دوستان عزیز در این رابطه معلومات بیشتری داشته باشن. اصول و مبانی اندیشه شریعتی چیست؟ خیلی ممنون و متشکر. و میکروفون رو واگذار میکنم به برادر از اون آقای علیجانی.
خیلی ممنون از آقای محمدی عزیز. گرچه نوبت دوست دیگری بودش که دست برازه کرده بودن و در تفریف داده بودن، ولی خب در حال خواهشن دوستان مسئله رعایت کنن و بعد مختصر خواهشن مختصر صحبت مطرح کنن، شما ببینید در وقت باقی مونده به همه برسیم. آقای علی جنگ بفرمایید.
من هم چون دوستمون از طرف اتاق از من تشکر کردم، من هم واقعا از صمیم قلب تشکر میکنم از دستاندارکاران این اتاق و دوستانی که تشریف آوردن و من رو در جمعشون پذیرفتن. من در اتاق بحث اول خیلی وارد نمیشم، ولی به نظر من اندیشه هم حکومت نمیکنه، برنامه حکومت میکنه. اما در اتاق مبانی شریعتی من بحثم این هست که بایستی مفاهیمی که شریعتی ساخته به سمت مبانیش بره. این مبانی در هر حوزه‌ای فرق میکنه. ببین مثلا در حوزه معرفت شناسی گرایشات مختلفی وجود داره و شریعتی به کدومی که از این گرایشات نزدیک داره؟ آیا مثلا معرفت رو شبیه علوم دقیقه مصداق واقعیت میدونه، آینه ای از واقعیت میدونه؟ آیا معرفت شناسیش به تعبیر آینه ایست، عینکی است، قرارداد میدونه؟ مفاهیم ابزارهای مفید برای مفاهمه و معامله بین اسهام در بین انسان ها میدونه، شبیه اون چیزی که پست مدرن ها میگن؟ آیا به رئالیسم انتقادی نزدیکه؟ اینها نمیشه در الان خیلی خلاصه بهش پرداخت. یا در حوزه اخلاق همینجور، حوزه هستی شناسی همینجور، حوزه نظریه اجتماعی همینجور، آیا شریعتی بین فرد و جمع که یکی از مبانی بحث نظریه اجتماعی است به چه دیدگاهی معتقده؟ همین امروز من مقاله خوندم که مثلا تخت کرد و یه دوستی که واقعا اندیشمند هست و من مقالات خیلی مفیدی ازش خوندم و به حال فرد دقیقی هم هست، راجب شریعتی خوندم که تخصیص منابع بره به سمت اون دیدگاهی که دیدگاه برتر هست. خب من نمیدونم کجای آثار شریعتی این درد کرد. برحال این مبانی رو نمیشه در این مختصر، فقط من طبقه بندیم رو میتونم بگم که از معرفت شناسی گرفته تا نظریه سیاسی باید این مبانی بر اساس آراء شریعتی در بیاد و همینطور در مباحث دین شناسی. مثلا دیدگاه شریعتی در حوزه دین شناسی در تو قرآن، سنت، عقل و اجماع چی هست؟ دیدگاه شریعتی رو چون وحی چیه؟ دیدگاه شریعتی رو چون متن مقدس چی هست؟ و این هم وقتی که مراجعه کردم واقعا تعجب کردم از اینکه واقعا یه بخشی مقفولی است در آثار دکتر که کمتر تا حالا بهش توجه شده. و یه جایی هم هست که خب بحث‌ها از زمان شریعتی 30 سال 40 سال جلو اومده، ولی با توجه به این دانش و دانسته‌های جدید اون گفتمان رو ادامه بدن و ارتقاش بدن.
بمونی که از اتاق به سهم خودم تشکر ویژه دارم از آقای علی جنی. صحبتاشون خیلی جامع و مانع بود و دقیقا برای خودم جای سوالی باقی نبود. تنها چیزی که به ساعت دوستان حاضر در اتاق تقاضا دارم، اگر که مایل هستن صحبت ها و رهنمود های آقای علی جانی رو عملیاتی کنیم به جمع ما بپیوندن تا ما بتونیم حداقل بکنیم. خیلی ممنون.
سلام بر همه عزیزان، خصوصا جناب علیجانی. من خوشحالیمو نمیتونم پنهان کنم از اینکه رضا علیجانی امشب با ما هستن. ایشون خسته هستن، میدونم چند تا برنامه دارن، سرشون شلوغ هست. نصف جواب هم تقریبا گرفتم، واسه همین سوالم رو یه بحث خیلی مهمش که فکر کنم امشب کمتر بهش پرداخته شد رو فقط طرح میکنم. خیلی هم خلاصه و یک خط سعی میکنم بگم. اون تاکید بین اون چهار رکن روی ملیت و دموکراسی به طور کلی سوسیالیسم به زبان سیاسی بخوام بگیم برای شما در اولویت دوم حتما محسوب میشه، ولی در اولویت اول بحث دموکراسی و ملیت رو ترک کردیم. سوال منم بحث شریعتی در دهه 90، یعنی تصویری که ما پیروان شریعتی از او در دهه 90 باید پیش رو داشته باشیم. شما هم فهمیدین دموکراسی و ملیت. بحث من قسمت اصلی سوال من اینجاست که می‌خواستم بدونم آیا شما در نظریه سوسیال دموکراسی معنویتون که حالا امشب هم گفتیم که اخلاقی بهتره چون اخلاق میوه عرفان هست، تجدید نظر کردید؟ یعنی مثلا به جای سوسیال دموکراسی معنوی از این پس ما پیروان شریعتی در دهه 90 از این بعد باید روی ناسیونال دموکراسی تاکید داشته باشیم بدون هیچ پسوند و پیشوندی روی ناسیونال دموکراسی، یعنی روی ناسیونالیسم، ملیت و دموکراسی و آزادی، و هیچ پسوند و پیشوندی رو هم دیگه نذاریم. یعنی خواستم ببینم تجدید نظر داشتیم رو تزتون یا نه. خیلی ممنون، سپاس، تشکر ویژه، فوق‌العاده خوشحال هستم که رضا علیجانی امشب با ما بود، تشکر بسیار زیاد از ایشون. بفرمایید.
من هم سپاس میکنم، واقعا خیلی خوشحالم در خدمت دوستان هستم. من متاسفانه شاید نتونستم مطلب رو به علت سرعت و شتابی که داشتم و عجله‌ای که تو من ذاتی هست خوب بیان بکنم. ببینید، ما همچنان سوسیال دموکرات اخلاقی و معنوی هستیم. این در واقع به هویت و ماهیت ما شکل میده. اما ما در چه پروژه سیاسی فعال باید بشیم؟ یعنی این مفاهیم رو، چون من بحث ما اگه دو نیمه بکنیم یا مثلا سه قسمت بکنیم، دو سوم بحث من این بود که ما بایستی مفاهیم شریعتی رو بر اساس اون پیش فرض هایی که خدمت دوستان مطرح کردم به سمت مبانی و مصادیق ببریم. خب اون درخت رو من اسمش رو گذاشتم، یعنی در واقع اون درخته رو گفتم درخت سوسیال دموکراسی معنوی. ما این گرایشمون بود شاید میتوانست با همین فرهنگ وارد مشی مسلحانه بشود، میتوانست با همین فرهنگ وارد مشی مسلحانه نشود. ببینید، پس ما اون سویه اندیشهی رو از سویه نقشه راه یا ایدئولوژی رو از استراتژی تفکیک بکنیم. شریعتی یه بار بحثش رو سید جمال عبدو و ایناست، رو تفکرشونه، یه بار رو پروژهشونه. پروژه سید جمال رو نقد میکنه، بحثش نقد تفکر سید جمال نیست، میگه سید جمال به سمت بالایی ها رفت، عبدو هم به سمت علما رفت و این اشتباه بود. تحرم میکنه، یعنی داره پروژه رو نقد میکنه. یعنی این که ممکنه آرا یا سید جمال یا عبدو رو خیلی جاشو قبول داشته باشه یا نداشته باشه، در حال وقتی نقد پروژه میکنه وارد بحث آرا نمیشه. حالا اینجا من بحثم این بود که این آراء چهار وچی رو، یعنی آرای که شریعتی برای ملیت اون شعنی رو که ناسیونالیست ها قائل نیست، دوستان میتونم مراجعه بکنم به اون بحثی که من در آوردم از خود کتاب شریعتی، حرف کدام نیست که اساسا ملیتی که شریعتی میگه خاک و خونی نیست، ملیت هویت منافع و بیشتر تو شریعتی هویته. بنابراین ما همچنان با همون هویت سوسیال دموکرات خودمون و ملی و مذهبی خودمون وارد پروژه میشویم. من مثلا از سال 54 زدم، یعنی از بحث اندیشه وارد پروژه شدم، از بحث عقل نظری وارد عقل عملی شدم. این دو حوزه رو یه خورده باید تفکیک بکنیم. ما الان تو حوزه سیاست هم همین مشکل رو داریم، یعنی از درون عقل نظری وارد عقل عملی، یعنی در واقع جهش میکنیم بدون اینکه دقت کنیم. ببین، ما همیشه این مثال رو توضیح سیاست بزنم، شاید اینجا به کار بریم بد نباشه. ما وقتی میریم داخل یه نمایشگاه، این داخل یه مغازه، مثلا چند نوع ماشین هست، یه ماشین بنز، ماشین پژو، ماشین پراید، ما به لحاظ نظری و عقلی میدونیم که بنز از پژو خیلی بهتره، 20 تا دلیل میتونیم بیاریم، پژو از پراید خیلی بهتره، 30 تا دلیل میتونیم بیاریم. اخیراً تو بالاترین چند تا تصویر بود، جالب بود برای خود من که چند تا کامیون با پراید و ماشین‌های خارجی به اصطلاح شاید بنز و اینا تصادف کردن و پراید چه بلایی سرش اومد و بنز نیامده بود. خب ما این دانسته‌های نظری ماست، اما وقتی که من میرم تو نمایشگاه بر اساس دانسته‌ام خرید نمی‌کنم، بر اساس تصمیم می‌کنم تو جیبم ببینم چقدر پول دارم، بر اساس اون خرید می‌کنم. دقت می‌کنید؟ یعنی بین عقل نظری با عقل عملی باید تفاوت قائل بشیم. الان بحث میشه که مثلا آیا باید قانون اساسی رو برداریم بعد نذاریم بلاسری حذف شود نشود، اصلا جمهوری اسلامی هوا شود نشود. خب میشه رو قانون اساسی، دوستی که نقد می‌کنه 30 دلیل میاره، منم مثلا 38 تا دلیل میارم که قانون اساسی چه ایرادی داره. من حالا وارد این بحث نمی‌خوام بشم، می‌خوام تفکیک عقل نظری ها. من میتونم 65 تا دلیل بیارم بنز از پژو بهتره، ولی من میرم تو امکان و عدم امکانه. پس بین پروژه، یعنی جیب، پول جیبمون چقدر پول داریم و بین اندیشمون یعنی اطلاعاتمون دانسته‌هامون بعد بین اینا یه تعاملی برقرار بکنیم. حالا بین این هویتی که به دموکراسی بومی و درون جوش در ایران کمک کنه ما کمک میکنیم، اما ما تو اون بلوک بخش فراکسیون سوسیالیستش هستیم، بخش فراکسیون مذهبی معنویت‌گراش هستیم. پس این رو من یه مادرم طولانی شد باز میخوام برای اینکه در واقع سوء تفاهمی پیش نیاد. خیلی ممنون از تحملتون.
سلام عرض کنم، صدای منو دارین؟ سلام عرض کنم خدمتون و شب بخیر میگم. دکتر شریعتی بیشتر تفکر یه متفکر آنارشیست بودن و اعتقاد به تحزب نداشتن و همچنین از تجربه خودتون فرمودید در مورد اینکه شما خودتونم یه دوره سراغ ساختارگرایی رفتید و تجربه خوبی نبوده. حالا توی وضعیت فعلی میدونیم که بعد از مرحوم مهندس صحابی احساس میشه عدم حضور شما در ایران و زندانی بودن آقای رحمانی و درگذشت و شهادت مرحوم صابر، مهم ملی مذهبی در واقع با یک سری کمبودها مواجه میشه برای تربیت نسل آینده خودش. فکر میکنید این نیاز رو حس نمی کنید با توجه به اوضاع فعلی و به زنگاهایی که در آینده احتمال وقوعش هست، نیاز هست که یک صفحه تکبرگی روزنامه و کلاس های اینجوری گسترش بیشتری پیدا بکنند برای آینده فکر میکنید به نفع نهله ملی مذهبی و گسترش تفکر دکتر شریعتی و این نهله نیست؟ ممنونم، مزاحمتون شدم.
عزیزا صدای من دارن؟ درگیرشون مجدد قطع شدن؟
مقلد شریعتی این سیم شریعتی فردا ممکنه ای بایی را زیاد داشته باشه. آدم بسیار بی نظمی بوده، خیلی قرارهاش مرتب سر وقت نمی رفته. اینا چیز مثبتی نیست. من گاهی وقت گفتم پوران خانم چجوری تحمل بکردن یه همچه آدم اینو. شریعتی خب برحال یه ارتفاعی هم گرفته بوده به لحاظ انسانی که خیلی توی نظم و انضباط هم نمی گنجیده. یعنی یه متفکر تنهای کرگردانی که تنها می تونسته سفر بکنم و نمونه خوبی برای ما آدم های متوسط توی این جنبش نیست. البته من خودم هم واقعا از 17 سالگیش میزه 17 سالگی تا حالا همیشه تو تشکیلات بزرگ شدم، هنوزم همین تجربه رو دارم و این تجربه رو مثبت میدونم، ولی مدل های تشکیلاتی هم کاملا متنوعن. اون من که گفتم جامعه ایران متکثره و متنوعه، واقعا مدل که هست بخشی از علاقمندان این تفکر رو پوشش میده، ولی من خودم همیشه مروج تشکل هستم، اما در شکل‌های مختلف. این شکل ها میتونه یک مجله باشه، میتونه یک نشریه دانشجویی باشه یا اتاق پالتاک باشه، میتونه محفل های خانگی باشه که قبل از انقلاب به وفور به اصطلاح وجود داشت، چیزی که حالا به عنوان شبکه اجتماعی مطرح میشه. و به نظر من در رابطه شریعتی اگه بحث باشه، خود کتاب های شریعتی بهترین مروج و مبلغ شریعتی است. شاید بخش اعظمی از تبلیغ شریعتی رو کتاباش دارن میکنن همینطور. اما این دغدغه‌ای که خواهرمون داشتن رو من 100% تایید میکنم و همین میل و این دغدغه کار جمعی رو باید تبلیغ کرد، تشویق کرد. دوستان ما هم خب نه تنها دوستان ما، الان 3 سال دقل بیشتر مثلا میشه گفت شیشه اتمیزه کردن جامعه ایران و فضای سیاسی و روشنفکری و NGOیش داره تحقیق میشه، همه نهادهای اجتماعی مدنی داره زده میشه، نهادهای جنبش زنان، نهادهای دانشجویی، نهادهای کارگری، نهادهای سیاسی، نهادهای روشنفکری و ملی مذهبی هم یکی از اونها هست. اما جایگزین های هم خود به خود شکل گرفته که حالا شاید خیلی چراغ روشن حرکت نشه، ولی مهم این هست که دوستانی که صاحب انگیزه هستن، یعنی به تعبیر قرآنیش الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو پای برفت در نوخیش مپرس خود را که در آن داشتن من در خدمتشون بودم. درسته نمیذارم یه حزب علنی فعالیت بکنه، ولی تو خونه که نمیتونم جلوی فعالیت جمعی رو، توی نهاد دانشجویی نشریه دانشجویی محفل خوابگاه که نمیتونم جلوی بچه‌ها رو بگیرم. ما این مدل‌ها مترادف سنتیش هم داریم، مجالس روزه‌خوانی که سنتی هست میگه همه باید برن اجازه بگیرن از دولت، حالا تو مساجد دولتی شده ولی خونه‌ها که دولتی نشده، حالا محافل رو رفتن. اینه که به این معنا ما میتونیم به تعبیر دوست گرانبتن خدا همیابی بکنیم هم دیگر رو، و این همیابی بستر آینده است. دوستان زیادی در همین فرایندهای سیاسی اجتماعی همیابی کردن، هم اعتماد کردن دوستان نزدیکتر، و بایستی قدر این همیابی ها و همین جلسات 3-4-5 نفره کوچولو کوچولو رو دونست، و یه روزی به قول مسیح آنچه که در خانه هایتون با ترس پش پش می کردین، در روشنایی روز در کوچه و خیابان فریاد خواهید کرد.
دوستمون حنیف این صداشون نمی اومد در آنگه شده. اگر صدای مرده دوست عزیز لطفا ببین داره اشکالی داره مایکتون یا چطور هستش صداتون نمی اومد، اگر آمده گیرید لطفا دور بزنید. اگر آمادگی ندارید ما نوبت شما رو به یکی دیگه از دوستان بدیم تا شما بر بر دوست بعدی بفرمایید. ما صدا
دوستان صدای من هست؟ خب سلام دوستان محترم، نمیدونم چرا کسی همه دوستان و به خصوص آقای علی جانی و تبریک میگم این حرکت مفیدتون رو و از بقیه کنشگران و فعالان سیاسی هم که تو این جمع حاضر بشن و نظراتشون رو انتقال بدن. با توجه اینکه وقت نیست و قرار بر این هست که سوالات سریع و کوتاه، جوان جامعه ایران معتقدند اندیشه و بسرا این نظریه که دین وارد بطن جامعه بشه سخن اصلی و شکست انسان اندیشه شنه ممکن که نظام ماجراجویی در مایه است و ایده اصلی گفتمان شریعتی شکست خورده، باید از روش دیگه استفاده کرد.
خوب متوجه سوال نشدم، اما در این حد فهمیدم که ایده شریعتی ورود دین به جامعه است و شکست خورده. من اگر درست شنیده باشم تصورم این نیست، یعنی شتابناک نتونستن با جامعه ارتباط برقرار کنن جامعه به سمت نوعی بنیادگرایی رفت. اینطوری نبود که شریعتی جامعه ایران رو مذهبی کرده باشه یا شریعتی دین رو وارد سیاست کرده باشه. حتی در بحث ایدئولوژی هم مهندس بازرگان قبل از شریعتی بحث ایدئولوژی رو مطرح کرد. بحث فلسفه ایدئولوژی رو کتابش حتی سال 43 فکر میکنم چاپ شده باشه، یعنی قبل از شریعتی مطرح شده. جنبندی هایی که اون موقع روشن فکران ایرانی میکردن از نهضت ملی شدن نفت و شکست اون، مثل اینکه حالا مثلا دوستان جوان جنبندی میکنن که مثلا چرا اصلاحات به نتیجه نرسید، 1, 2, 3, 4. اون زمان هم نسل جوانی که من مثال زدم مثل مهندس صابری، مثل دارش فورر، مثل آقای عمویی، از گرایش های مختلف، اینها فعالان سیاسی اون زمان بودن و مذهبی های سنتی، اینها اومدن یه جنبندی هایی کردن. یکی از جنبندی های مشترکشون جالبه که اینی که ما نهضت ملی چون ایدئولوژی نداشت شکست خورد. یعنی تو جنبندی های مجاهدین هم این هست، یعنی اگر اندیشه داشت بیشتر پای اندیشش وای میستاد. حالا من به صحت و سقم این جنبندی ها کار ندارم، مثل این که مثلا الان جامعه ایران یه جامعه مذهبی بود، از قضا آمد به جامعه شریعتی او فو، اگه مذهب رو میخوان بهش تکیه کنیم به این مذهب تکیه کنیم نه به اون مذهب، مذهبی که از توش جهل و ستم و استبداد و رکود و تاریخ از آخر به اول نخونه، از اول به آخر بخونه. اگه از اول به آخر بخونن میبینن که نوع اندیشی دینی در ایران سربازان روحانیت رو به سمت فضای روشنفکری و به سمت صف در کدوم پروژه بدیل و موفقی در اون دوران بودی؟ پروژه ملیون هست، پروژه مارکسیستا هست، پروژه پارلمانتاریستا هست، پروژه چریکا هست، پروژه روشنفکرانی که فقط کار فرهنگی میکردن ترجمه میکردن هست، و پروژه شریعتی هم هست. ما در این مقایسه باید نمره بدیم دیگه، تو خلق نمیتونیم نمره بدیم. در واقع در این مقایسه من فکر میکنم پروژه شریعتی نمره بیشتری میگیره نسبت به بقیه پروژه ها، و ما نمیتوانیم تاریخ رو تنزه طلبانه یا فراتاریخی تحلیل بکنیم، یعنی بیرون تاریخ بیستیم و بیرون تاریخ رجوع به کل تاریخ قضاوت کنیم. این اساسا نادرسته، چون ما خودمونم در درون تاریخ هستیم. تاریخ که هنوز تموم نشده که ما فکر کنیم ما مثلا مثل این راوی کل که در داستان ها میگن عقل کل هستیم، راوی کل داستان هستیم، اشراف بر گذشته و حال آینده داریم و داریم قضاوت میکنیم. نه، داستان ایران هنوز تموم نشده، ادامه داره این داستان. و تا اینجا هم شما ببین حتی در این جنبش سبز هم مثل نهضت مقاومت ملی، شما نهضت ملی رو ببینید، تو نهضت مقاوت ملی شاید بیشتر عناصر خاصی میشه در آورد، کار آماری کرد، کار تحقیقی کرد. در همین جنبش سبز هم که به نظر من این جنبش متکثری است، جنبش یه جوهرش سکولاره، یعنی خواهان جدایی دین از دولته، باز هم نیروهای مذهبی به نظر من به لحاظ کم در بین روشنفکران ما کسی این جسارت و شجاعت اخلاقی آقای منتظری رو نداشت که بستر یک تفکر سنتی بیاد و در جایی که نائب قائم مقام رهبری است. ببین ما به اندیشه کار نداریم، ما به دوراهی که یک انسان قرار میگیره، دوراهی که آینده شخصی و سیاسیش رو میذاره در دفاع از به اصطلاح حق و حقوق کسانی که خودشان خیلی باشون همدلی نداره. بنابراین اینجا ما باز هم این جسارت رو ببینیم، هرچند به نظر من جامعه ایران جامعه متکثری است، همه گرایشات درش از اینو پرداختن، ما فراموش نکردیم قطعای زنجیری رو، ما فراموش نکردیم اینکه نیروهای امنیتی میخواستن اتوبوس کانونیستان رو تر دره بندازن. جمهوری اسلامی اگر در یه جایی های استبداد دینی در یه جا عدالت رو برقرار کرده باشه، در سرکوب مخالفینش. یک و نواندیشان دینی در ایران بدشانس هستند که یک مشابه و همنامشون داره حکومت میکنه. مثل من یاد چپ هایی میفتم که قربانی حکومت های چپ بودن، یا اندیشمندان لیبرالی که در دوران مکارتیسم مورد بغض فرهنگ و رفتار اون دوران در آمریکا قرار گرفتن، که حتی میخواست چارلی چاپلین با هم عنوان به کمونیست بودن متهم بکنه. من در اینجا خب نگاه هم یه خوری ساختاری است، یعنی من متهم درجه اول رو روحانیت و جریان حاکم میدونم در این مسئله، و نمیشود با صرفا بحث و نظر و استدلال همه رو قانع کرد. اما در این حال به گمان من روشنگری های فرهنگی و دینی از سوی نواندیشان دینی، از سوی رفورمیست های حوزوی موثره. و علاوه و مهمتر از همه اینها، تجسد و تجسم اینها در رفتار و منش فردی. ببینید یه روشنفکر میتونه 100 تا مقاله بنویسه، ولی تجسم این اخلاق در حاله صحابی جای 1000 تا مقاله رو میگیره. یک روحانی اصلاح طلب میتونه 100 تا فتوا بده، ولی جسارت منتظری است که میتونه و منش اخلاقیش هست که میتونه این دین رو تبلیغ بکنه و تفکیک بکنه. ما این شهامت رو در خیلی ها دیدیم، در همه گرایش های فکری. من در اینجا واقعا نمیخوام تفکیک بکنم. این شهامت های فکری و اخلاقی و جسارت رو من تو زندان از همه مارسیست و غیر مارسیست و مذهبی و غیر مذهبی دیدم. حالا در جامعه‌ای که میخواهد بین مذهب، بین گرایش های مختلف مذهبی تفکیک بکنی، این تاریخ مذهب حاکی از این جنگ مذهب. شما تاریخ رو بخونید، پیامبران دروغین و پیامبران راستین چه جدالی با هم دارن. دقیقا در تاریخ کاشف هم داشته باشین، من یه بار کار کرده بودم، واقعا شگفت انگیز بود. من جامعه شناسی تزویر در قرآن، همیشه انبیا در مقابل روحانیون بودن و روحانیون بزرگترین، روحانیون دین قبلی بزرگترین سد و سنگر مقابل انبیا بودند. و این البته در ایدئولوژی های مدرن هم هست، بزرگترین دشمنان مارسیسم در درون خود مارسیسم بودن. به تعبیر یکی از نویسندگان به یک فراعتی از لیبرالیسم میگه فراعت فاسد از لیبرالیسم. ما این رو در درون همه ادیان میبینیم. بنابراین اگر از این ظواهر پوشش عبور کنیم، به گمان من مشکل و مسئله انسان است نه ایدئولوژی. یعنی این انسانها هستند که زیاده طلبیشون رو و افسون خواهیشون رو در قدرت، ثروت و منزلت لای زرورقای ایدئولوژیک میپیچن. این ایدئولوژی میتواند دینی باشه، میتواند ضد دینی باشه، میتواند ضد. هر نظام، به قول فوکو، هر نظام قدرتی یک نظام حقیقتی رو خواهد ساخت، یا به تعبیر شریعتی هر زر و زوری یک تزویری خواهد داشت. شریعتی زمین که مبلغ ایدئولوژیش، بزرگترین منتقد ایدئولوژی هم هست، میگه استعمار کهنه استعمار نو، میگه استعمار کهنه مذهب بود، استعمار نو ایدئولوژی است و ایدئولوژی های گوناگون. بنابراین ما اینها رو میتونیم مشکلات بشری ببینیم و از این زاویه وجودی باش برخورد بکنیم و خیلی در قید و بند زرورق‌ها و لایه های بیرونیشون نباشیم.
خب صدا هست، صدا هست. ضمن سپاس از دوستانمون که این شرایط رو فراهم کردن، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. همینطور آقای رضای عزیز، البته متاسفم که ایشون بیرون رفتن دیگه، در دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تهران نمیتونیم خدمتشون بشیم. حالا عیال باشون خیلی خالیه، به خصوص به هدای عزیز هم رفت. ولیکن دیگه وقت همتون خسته اید، میدونم مبحثی که میخوام طرح کنم یه مدار بغرنجه، ولی بسیار برام مهمه که نظر آقا رضا رو بدونم در این رابطه. در بخشی از صحبتتون که در واقع اساس صحبتتون هم بود، بحث 4 مؤلفه سوسیالیسم، مذهب، ملیت و دموکراسی رو مطرح کردید. در بخشی از کلامتون هم به این مسئله اشاره داشتید که اساساً از دل نهاد روحانیت که در مورد ایران حوزه علمیه قلمداد میشه، بحث دموکراسی، بحث حقوق بشر در نخواهد اومد. بر این اساس من میخوام بحث رو به بحثی مطرح بکنم که در اتاق گذشته با دکتر اسام مطرح کردیم و متاسفانه به جواب نائل نشدیم، اونم بحث پروتستانتیسم و اصلاح دینیه. با توجه به اینکه ما اگر بخوایم به شریعتی، نه کبدیاتی، نه اسلامیاتی، یه مقدار متدیک‌تر و استراتژیک‌تر نگاه بکنیم، نیازمند اینه که برنامه راه بشینیم. بر این اساس به نظر میرسه که مجموعه آثار شریعتی دو نوع در واقع برخورد جامعه شناختی از دلش در میاد. یک برخورد که در واقع مدل پروتستان رو مد نظر قرار میده، البته مصادره که آقای رحمانی آقا تقی معتقدن که مدن از شما رو بدونم. و مورد دیگه هم مدل اصلاح دینیه که در تعامل با حوزه در میاد. و خواستم بدونم که نظر شما در رابطه با دو مشیر پورتین مدل پروتستانتیسم به موازی سازی با نهاد روحانیت و گفتمان روحانیت و گفتمان مذهب و نهاد مذهب به معنای جامعه شناختی کرده می انجامه، ولی بحث اصلاح دینی نه، در واقع اون رو ورز میده با اون کلنجار میره اون برای که شاید امثال دکتر سروش دارن انجام میدن، در حالی که در مورد در واقع بحث دکتر شریعتی اینطور نبوده. از طرف این مورد اول این خطر رو هم پیش رو داره، آنچه که در مورد سازمان مجاهدین فرض MKO رخ داد. و نهایتا سپاسگزارم از اینکه پاسخ میدید و سپاسگزارم از همه دوستی که اهمیت دادید. هم متشکر.
بعد این سوال دوستمون، خب باید تو فرصت بیشتری تو زیست داد، اما چون وقتم گذشته منم حقیقت شرمندم بعدش بایستی یه جلسه دیگه هم از طریق اسکایپ حضور داشته باشم، ولی تا جایی که وقت باشه در خدمت دوستان هستم. ببینید حالا این اسکوزاریا قراردادی من خیلی براز معرفه شناختی روش گیر ندارم، ولی بگیم حالا من اون تعابیر اصلاح دین پروتستانتیسم معادل موازی سازی و تعامل با روحانیت نمیگیرم، ولی چون پروتستانتیسم میدونید اساسا دقیقا تو نهاد روحانیت اتفاق افتاد، یعنی لوتر کالوین خودشون کشیش بودن، اینطور نبود موازی سازی بشه، و اندین و هم چیز شریعتی هم، یعنی شریعتی ترجمه آزادی از پروتستانتیسم میکرد، یعنی شاید این کلمه رو به کار نمیبرد شاید راحت در بودیم الان. شاید میگو پروتست یعنی اعتراض، یعنی ما یه اعتراضی به قرائت رسمی میکنیم و این میشه یه قرائت جدید از دین. ما این که آیا این باید در درون نهاد روحانیت اتفاق بیفته یا در بیرون اون، توی از لحاظ تاریخچه پروتستانتیسم این در درون نهاد روحانیت اتفاق افتاد، یعنی پروتستانتیسم موازی سازی نبود، پروتستانتیسم از لحاظ تعامل بود و خودش هم میدونید به انحراف رفت و دیکتاتوری که در کالوینیستا در ژنو رو انداختن، به قول یکی از کشیشایی که من باش روزم در متون مقدس تو مسیحیت باش مراوده داشتم میگفت از حکومت ملا عمر هم بدتر بوده، یک کشیش پروتستان خودش اینو من میگفت. ولی در هر حال اون کلمات اصلاح دینی و پروتستانتیسم رو کنار بذاریم که وارد مناقشش نشیم، آیا موازی سازی درسته یا تعامل با روحانیت؟ من ببینید که دکتر سروش هم آیا تعامل میکنندم این نظر رو ندارم که دکتر سروش تعامل میکنند، از دکتر سروش هم شبیه شریعتی گفتمان بدیل در واقع ایجاد کردن و از این که روحانیت هم اصلاح بشود ناامیدن. شاید بشه که فقط آقای کدیور هستن که همچنان معتقدن یک بضاعت هایی و پتانسیل هایی درون فقه وجود داره. از این نظر بازرگان شریعتی و سروش شاید شبیه هم باشه قضاوتشون روحانیت و هرچند عملشون که متفاوت باشه، اما در این حال اگه بحث نظری با عقل نظری بحث بکنیم، همون دوگانه‌ای که من ساختم، عقل نظری عقل عملی، اون مثال نمایشگاهی که زدم، با عقل نظری بحث بکنیم به گمانه من از درون بینش، روش و متد حوزوی دموکراسی و حقوق بشر در نمیاد، اگه در بیاد پارادوکسیکاله. حالا من خودم دارم از آیت الله منتظری تجلیل میکنم و میگم ایشون از به اصطلاح همین فقه دموکراسی و حقوق بشر تا حدودی در آورده، من نظری بحث کنم میگم اینا پارادوکسیکاله، اما کارکردی ازش دفاع میکنم. در واقع در عقل نظری، در بحث های تئوریک محض، بنده به موازی سازی معتقدم. در بحث کارکردی، در بحث پراگماتیستی معتقدم باید با روحانیت هم تعامل داشت، و اگر اون پیش‌فرض اول رو بپذیریم.
بله دوستانی یا سبب باشم قرد بود خانم آمانی رو فهمید.
من حقیقتش صدایشون خیلی ضعیف بود، گوش منم که اصلا بخیمه، خیلی بد شنیدم، دارم درست شنیده باشم. من دوستان خواهش میکنم جلسه رو طوری اداره کنیم که تا یه رو دیگه تموم بشه من بذارم بعد این برسن دیگه شرمندم. ارتباط با دیگری رو گفتن، اگر من درست شنیده باشم در چه مبنایی قرار میدم، من فکر می‌کنم اون محتوانگری که در شریعتی هست و اون گرایش در واقع وجودی و اینستانسیالیستی هست، شریعتی رو همیشه به اعماق برون و بنگرین بالوای موسی و شبان مثنوی باشه. شریعتی، من حالا مثالی که الان تو ذهنم هست، مثلا وجوه هگل یا دیگران، میگه عقلش کافره ولی دلش مؤمنه. یا یه جایی میگه من در بلندایی ایستادم که چارلی چاپلین و ابوذر رو به یک اندازه دوست دارم. این واقعا تو ذهن ماها نمیاد، توی ذهن یه انسان مذهبی بسیار خیلی کلاسیک نمیاد که چارلی چاپلین ابوذر اصلا جنسشون به هم نمیخوره. میگه هر دو غمخوار و بشریتن. یعنی اینجا نیست که ما در شخصیت آدم ها من صرف نگریم بگیم این بعدن تبدیل به یکی از کیفرخواستهایی اون میشه که مثلا معلماش یکی گربیچه، یکی ماسیون، یکی صاحب، مثلا یکی بیدینه، یکی مارسیست، یکی مسیحیه. انصار رهایی رو میبینه، اون انصار تعالی رو میبینه. بنابراین ارتباط با دیگری شریعتی رو میشه در قالب همون عرفان برابری آزادیش هم دید.
هذا تسلیت سلام مجدد. آقای علی جانی، تقریبا
متاسفانه دوستان صداشون دیر به ما میرسه یا اصلا نمیرسه، متوجه نمیشیم که آیا مایکشون خراب هست یا نه. گویا خودشون فکر میکنن که دارن سوالشون مطرح میکنن ولی صداشون به ما نمیرسه. من آقای علیجانی هم نهایتاً 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارم. اگر دوستان تمایل دارند ما از ایشون بخوام که جمع‌بندی بفرمایند و دیگه از حضور ایشون مرخص بشیم و ایشون هم زحمت کشیدن امشب واقعا بسیار جا تقدیر داره، با اینکه جلسه هم صبح داشتم بعد از اونم دیگه جلسه هست. دوستمون که دفعه سومی هست دستمون بلد، آیا مشکل شما رفع شده؟ کاشن یه بار یه تست کنید، اگر نه که ما میکروفون رو باقی انجام بسپاریم. بفرمایید شما.
خب سلام عرض میکنم، بلندم صحبت میکنم یا شندل؟
دوستی که الان مایکرو گرفتم، متاسفانه ما الان دو نفر از دوستان از طرف نوبت بودن نمیتونن صحبت کنن. دوستان اجازه بدید ببینیم تکلیف این دوستان چی میشه. آقای خانم شاهد، اگر شما الان میتونید بیاید صحبت کنید ببینید صدای شما میرسه یا نه، اگر نه که دوستان اجازه بدید بعد جلسه رو تموم کنید. بفرمایید. بله خب این دوستان بیاد مشکل دارن، صداشون نمیتونه به ما نمیرسه. آقای علی جانی بفرمایید برای جمع‌بندی زمان اختیار شما بفرمایید، صحبت نهایی رو بکنید تا انشاءالله دیگه جلسه تا چند دقیقه دیگه به پایان برسه.
من در پایان تشکر میکنم از تحمل دوستان. بذارید من جنبندی رو جنبندی نظری نکنم، چون من در طول بحث و سه بار بحثم رو جنبندی کردم، یه جنبندی وجودی بکنم. بزرگترین دغدغه‌ایه. شریعتی دوستش انسان‌ها بر تراز اندیشه‌شون زندگی کنند. یکی از دوستان میگفت که با خوندن آثار شریعتی دیگه انسان نمیتونه با زندگی روزمره کنار بیاد، با روزمرگی دیگه خداحافظی میکنه. به نظر من هر یک از دوستان موافق یا مخالف شریعتی به سنکی با یا برای اندیشند چه بخواهند چه نخواهند در راستای آرمان شریعتی هستند. مرحوم طالقانی در دیدار با اون هیئت کوبایی گفت هر انقلابی که ضد استبدادی، ضد استثماری و ضد استعماری باشد یک انقلاب اسلامی است. این از درک وجودی طالقانی برمی‌خیزد و اگر شریعت چارلی چاپلین و ابوذر رو به یک اندازه دوست داره، این شهید بحث و جمع‌بندی بحث ما همیست که در اون سر احیمات یا مدید تو نفس
خون. بسیار سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای علی جمیل فرصت این فرصت رو دستگیر ما و همه دوستان علاقمندان گذاشتی که در این سال شهادت دکتر شریعتی از حضور شما و مطالبی که مطرح کردید استفاده کردیم و با همه این مشکلات و گرفتاری هایی که داشتید و میدونیم و قابل درک هست با این مشکلات اینترنتی و همه این مسائلی که بود این زمان رو گذاشتید، واقعا سپاسگزاریم و بعد میدونیم این زحمت باقی دوستان استفاده کنیم، بهره مند بشیم و از باقی دوستان هم که صبر و تحمل کردن و در این جهت شرکت کردن از ابتدا و وقت گذاشتن از اونها هم سپاس گذاریم. انشاءالله در جلسات بعدی و هفته های آینده هم بتونیم در خدمت همه دوستان باشیم. من بحثی که در اون شب مطرح میشه باز هست و نه در طی هفته، روزهای هفته. بنابراین دوستان سوالاتی داشتن معمولا اینطور بودش که چرا در طی هفته باز نیست یا هر وقت مسلم زنیم اتاق باز نیست. مشکل خاص اینجا مطرح نیستش، فقط این هستش اتاق روزهای پنجشنبه، شبهای پنجشنبه در اصل وقت ایران باز هست از ساعت 10 تا 1 تقریبا و لزوما در هر جلسه ما از سخنران یا شخصیت خاصی استفاده نمی کنیم. بعدا مسائلی مطرح میشه قالبه عمومی داره و در حالا این برهه اخیر به دلیل رخدادهایی که اتفاق افتاد و سالگرد دکتر شریعتی بیشتر به این موضوع پرداخته شد. انشاءالله در برهه های دیگه بشه از افراد و شخصیت های مختلفی که در طیف های گوناگون فکری هم حتی نظراتی دارن و صاحب نظر هستن استفاده بهینه بکنیم. خیلی ممنون از همه شما. من یه عرض خاصی ندارم، ختم جلسه رو اعلام میکنیم. همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر دوستان ادمین علاقمند هستن که جلسه رو با صدای دکتر شریعتی به اصطلاح به پایان ببریم، به نظر بنده جالب خواهد بود و خب اولا جلسه این ساعت به پایان رسید. خدا نگهدار همه دوستان. بعد یکی از دوستان دستشون بالا هست، بفرمایید شما سوال بفرمایید.
ای خداوند، دوستان من تحصیل بدی هستی و من تمام امیدم و همه ایمانم به شما جوان ها برای که اونهایی که به هر حال به جایی رسیدن، علم دارن، پول دارن، پست دارن، چیز دارن، حسشون بیشتر از حس همون چی که دارن نیست، اما شماها که هنوز دارید برای نجات ایمانی در دست می روید و اون چی که فراموش می شود کاری بکنید. ای خداوند، ای خداوند مستشفان، اینک هنگام در رسیده، ای مظهر خیره، ای خداوند تو که همه فرشتگانت را در پای آدم به سجده افکندی، اینک نمی بینی که بنی آدم را در پای دیوان به خاک سجود افکندند؟ آنان را از بند عبودیت پدار این قرن که خود تراشیده ایم